یعنی دقیقاً مسئله استلا است. من همین امروز آقای دکتر رازاروف اینجا تشریف داشتن، بیرون نشسته بودیم با هم حرف می‌زدیم، گفتم یک کسی ایستاده و جلو آینه یه چیزی رفته تو چشمش فوت می‌کرد. دوستش اسی گفت چی کار میکنی؟ گفت هیچی، من دارم یه چیزی رفته تو چشمم دارم فوت میکنم شاید در بیاد. گفت آخه تو خیلی احمقی، تو اینکه فوت بکنی تو آینه که از چشم تو چیزی در نمیاد، اونی که تو آینه است بگو او فوت کنه که از تو چشم در بیاد. ببینید اینجا یه استدلال ظاهرا عقلیه ولی استدلال احمقانه ایه. یعنی یه کسی متوجه نبود که از این طریق کنیم. خب بله، من وقتی فوت بکنم تو چشمم یا چشمی که یک کسی تو چشمم فوت کنه ممکنه چیزی که تو چشمانی بیاد بیرون، فرض بر اینه. ولی این رو با تصویر خود من تو آینه که اتفاق نمیفته، برای که اون آدم تو آینه نیست، که یعنی کسی نیست اونجا که فوت کنه. پس من این که فوت میکنم تو آینه اینو نشون میده، ولی راهی برای این که او فوت کنه، تصویر من فوت کنه تو چشم من که بیاد بیرون نیست. ولی استدلالی از این قبیل که اسمش استدلال نیست عزیز، یعنی باید مواظب باشیم گرفتار مواردی از این قبیل نشیم. چون عرض کردم این چیزی که اسمش شده منطق، که غالب اوقات آدم ها به جایی بگن یه چیزی عقلانی نیست بگن منطقی نیست، که بیش از 90-95% مسئله عقلانی نیست، نه این که منطقی نیست. منطق وقتی که اصول رعایت نمی کنیم، دقیقا مسئله اینه. اینه که شما من می فرمایید مرگ چیز بد و منفیه، میگم اگر می پذیرید اینا رو می پذیرید، یا مردم رو پذیرفتن حق دارن بگن بد و منفیه. من مرگ رو بد و منفی میدونم و به همین جهت است که ترجیحم این است که مرگی صورت نگیره، یعنی جهان کون باشه، ایجاد باشه، فساد نباشه. شما من حرف درستی میزنید، میگید مب شدنی نیست، میگم اینو میفهمم، ولی من از این بابتی که هر چیزی که به وجود میاد نابود میشه خوشحال نیست.
آره من فکر میکنم جوابمو گرفتم تو این.
خواهش میکنم بفرمایید.
یه سوال دیگه ای که دارم در مورد جبر و اختیاره. من میخوام ببینم که با تعجب این که ما وقتی که به دنیا میایم، خب با یه آیتمایی رو بروستیم که هیچ کدومش معمولا دست خودمون نیست، نه محل زندگیمون، نه زمانش، نه پدر مادرمون، نه جنسیتمون، نه اطرافیانمون، تربیتمون، اون ظرفیت‌های مغزیمون و ظرفیت‌های وجودیمون، هیچ کدومش دست ما نیست. و اینم میدونم از من صحبت‌های شما رو در رابطه جبر اختیار با دیگر دوستان شنیدم و تفاوت سوال من با اینا اونه که من میدونم که هیچ چیزی از پیش نوشته نشده و هیچ چیزی از قبل مقدر نشده، شکلی که بعضیا اعتقاد دارن که میگن حالا اینجوری نوشته شده یا این. و خب میدونم که جهان و طبیعت کار خودش رو همیشه انجام میده، ولی من میگم با توجه به این که جبر و اختیار در واقع ما در یه جبری قرار داریم به یه شکلی و خب یه اختیارات محدودی هم داریم، آیا میتونیم میخوام نظر شما رو بدونم که در آیا ما با تجربه این همه جبری که اطرافمون هست و وجود داره باز ما مختاریم یا مجبوریم؟
نه ببینید، مطلبی که خودتون در توضیح آنچه گفتید مطلب بیان شد، یعنی مطلب خیلی مشخصه. مسئله این است که ما یه چیزایی به ما تحمیل میشه که راهی و گریزی ازش نیست و خیلی از اوقات اون تصمیمی که گرفته میشه یا اون چیزی که بر ما تحمیل میشه مبنایی میشه برای خیلی چیزا. یعنی وقتی کسی زن یا دختر به این دنیا میاد میتونه صاحب فرزند بشه، حامله بشه، و یه مرد نمیتونه. حداقل تا امروز دنیای علم اگرم خواسته نتونسته، پس موضوع منتفی است. پس بنابراین نه تنها ما مجبور میشیم به خیلی چیزا، بعدن به خاطر اون جبر به جبر بعدی و بعدی و بعدی کشیده میشیم. ولی همونطور که خودتون به درستی گفتید یه جایی میرسه که حوزه اختیاری هم مطرح است و انسان مسئول اون قسمت اختیاری. یعنی من نمیتونم کسی رو به خاطر اینکه زن یا مرده مسئول بدونم، ولی من میتونم یه رفتاری رو که اون آدم آزادی داشت که این کار رو بکنه یا نکنه رو مسئول بدونم. بنابراین آنچه که گفته شده اینه که انسان در یه زمینه‌های مجبور مطلق، حتی بعد مجبور جسم داشته باشه تا در جهان مادی محسوس و مرئی باشه، دیده بشه، با جسم داشته باشه. این اجباره به داشتن بدن، به داشتن جسم. دو، یه مقدار چیزایی است که ما تا حدودی میتونیم تغییرش بدیم. مثلا من میتونم یه کمی نفس رو دیرتر بکشم، من میتونم غذا رو یه روز روزه بگیرم، دو روز روزه بگیرم، نخورم. بنابراین من یه جایی، ولی بالاخره طبیعت به من میگه تونستی یه روز یا دو روز غذا نخوری، ولی اگر اینو ادامه بدی با مرگ روبرو میشی و یا حتی اختیار رو از من میگیره. پس بنابراین یه جایی تا حدودی مجبوریم به آزاد، و ولی یه مقدار موارد هست که میرسه به آنچه که به حوزه اخلاق، بحث در اینه که در حوزه اخلاق ما آزادیم، یعنی من میتونم مهربان یا نامهربان، عادل یا ظالم باشم. اینجا من همیشه سر این دو راهی هستم و اینجایی که من کامل یا تقریبا آزادی دارم مسئولیت دارم. یعنی یه کسی به من بگه تو چرا زنی یا مردی ندارم، یه کسی به من برگرده بگه تو حامله میتونی بشی یا نمیشی مسئولیت ندارم، یه کسی به من بگه تو بدون حاملگی میتونی صاحب فرزند بشی، میگم اینو نمیتونم. ولی وقتی برگشت گفت چرا با فرزندت بد رفتار میکنی یا یه اصول تربیتی رعایت نمیکنی، من اونجا مسئولم برای که میتونستم این اصول یاد بگیرم و تازه بعد از یاد گرفتنش اعمال بکنم یا اعمال نکنم. به همینجاست که مردم میدونن فرض کن سیگار بده، بعد یه تصمیم میگیرن نکشن، یه تصمیم میگیرن بکشن. بنابراین اینجا نه اینکه کاملا مسئله آزادی مطلق وجود داره، یه آزادی است که میشه از انسانها خواست و آدم ها همینجاست که تصمیم میگیرن که کاری رو بکنن یا نکنن و اینجا مسئولیت منه. یعنی اینجا من میتونم بگن چرا این کار کردی، این حرف زشت رو زدی یا زیبا رو، چرا این کار آزاردهنده رو انجام دادی یا همکاری و مهربونی رو، و من در اینجاست که آزادی دارم و مسئولیت من اینجاست. حالا اگر قواعد و قوانین اجتماعی برای من پاداش یا مجازاتی قائلم میشن بر اساس توافق. حالا اگر مطلب دیگری هست باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم برگردیم صحبتون با هم ادامه بدیم. نظر نظر شما. خواهش کنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تا کنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-77. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، I am impressed.
Me too.
تلفن مرکزی 310-474-2010. SurudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
املت قارچ با تخم عقاب طلایی السالوادوری
پختم.
عکس سلفی با رئیس قبیله آدم خدا
گرفتم.
عبور از گراند کنیون با کلاغ‌پر از روی طناب
رفتم.
تبریک میگم، شما شرایط دریافت وام رو تقریبا به دست آوردید. فقط یه کار دیگه مونده.
بگین چی کار کنم؟
لگد زدن به نقاط حساس 10 فیل آسیایی.
ای بابا اشتباه نکنید، برای دریافت وام راه بسیار آسان تری هم هست. وام دلخواه خود را با پیام کهنباش دایرکت لندر در گرین باکس لونز دریافت کنید. 310-488-2010 با پیام کهنباش. برای وام نگران نباش.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندان هایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری میتواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه‌ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مرسی دکتر.
خواهش میکنم بفرمایید.
تا اونجایی که میشه حالا جمعش کرد اینو، من فکر میکنم که ما صاحب یک اختیاری هستیم که تحت تاثیر یک سری جبر هست و ما وقتی که سر یه دورایی به قول شما گیر میکنیم که حالا میتونیم مهربانی یا نامهربانی رو انتخاب کنیم، یکی از این دوتا، اون چیزی که باعث میشه ما یکی از اینا رو انتخاب کنیم میتونه یکی از همون جبرایی باشه که ما اسیرش بودیم. و این به هر حال برمیگرده به این که ما چه تفکری داریم، چه تربیتی داشتیم، کجا به دنیا اومدیم. و این که
نه
به هر حال من و شما اگر ببخشید، اگه توی کشور دیگه، توی شرایط دیگه، تو آمازون، تو ژاپن، توی موقعیت دیگه به دنیا آمده بودیم، چه بسا این آدمی که الان هستیم نبود.
نه حتما حرفتون درسته عزیز، ولی باز مسئله رو نفی نمی‌کنه. یعنی با مخلوط کردن تعداد عوامل اوضاع تغییر نمی‌کنه. بیاد اینجوری نگاه کنیم. من در یه خانواده‌ای متولد شدم که پدر و مادر من مشکلات روانی دارن، منم با ارثشون آمدم، قبول. بعدم معلومه که در محیط شرایط و سخت و بدی هم بودم، قبول. بعدم آمدم رسیدم به 15 سالگی، مشکلات و اتفاقاتی برام افتاده، قبول. بعدم 20-25 سال، همش هم به خاطر اون شرایط اولیه است که همینجوری اینا پشت سرم تعقیب شد. ولی من هنوز در 25 سالگی وقتی در مقابل موضوعی قرار میگیرم، با وجود همه گذشته، مسئله آزادی اینجاست. وقتی به امور و اصول تصمیم گیری اخلاقی میرسه آزادم. اش بحث اینجاست. یعنی اونا همه بعد زمین سازن، درست مثل این که شما اگر تصادف میکنید، شمایی که در استرالیا هستید با ماشین استرالیایی تصادف کنید در استرالیا، من اینجا تو با ماشین لس آنجلس، معلومه شما با ماشین لس آنجلس تصادف نمیکنید. ولی این معنیش نیست که فکر کنید پس حالا که اینجوری شد پس جبره. نه، شما اونجا با رانندگی درستتون احتمال تصادف رو کاهش میدید، حتمی و قطعی نیست. من اینجا با اشتباهم در رانندگی احتمال تصادف رو افزایش میدم. من در همون حد مسئولم، شما هم در همون حد مسئولید. شما از توان و مسئولیت و حق به انتخاب خودتون استفاده کردید، درستش کردید. من قبلا سالهای قبل وقتی سر کلاس این بحث رو میکردیم گفتم فرض بفرمایید، البته خیلی مطلب درستی نیست ولی با پیام میشه گفت، من یه آدمی هستم که باید امروز با توجه به اتفاقاتی که در مقابل من میفته بین 30 تا 40 تا دروغ بگم و من اصلا اهمیتی نمیدم و خودم رها میکنم و در نهایت خودخواهی و در مسیری که نمیخوام چیزی رو خوب و درست کنم هر 40 تا دروغ میگم. ولی من بین 30 تا 40 بودم، حتی 41 هم نمیتونم بگم. شما یه آدمی بودید که بین 80 تا 100 بود دروغاتون، ولی شما تمام نیروتون رو به کار گرفتید و 80 تا دروغ گفتید. شما آدم خوبی هستید، من آدم بدیم. چرا؟ برای که شما در مقام مقایسه با 80 و 100 تمام توان و اختیارتون رو به کار گرفتید، 80 تا دروغ گفتید. من تمام اختیارم رو نادیده گرفتم و با خودخواهی 40 تا گفتم. از نظر اجتماعی شما دروغگوتر از منید، ولی از نظر روانی منم که نتونستم رشدی بکنم، پیشرفتی بکنم به یه اصولی که میتونستم پایبند باشم و عمل کنم و شما از تمام نیروتون استفاده کردید. به همین جهت است که مبنای مقایسه و بعدن قضاوت دچار اشکال میشه. اما محیط اجتماعی گفته من با این کاری ندارم. بله، آدمایی هستن که در سرعت 20 مایل اتومبیل رو هم به دلیل مشکلات روانی یا ناتوانی ها یا گرفتاری های پزشکی یا اعتیاد یا مست بودن اتومبیل با سرعت 20 کیلومتر یا 20 مایل هم نمیتونن کنترل کنن. آدمایی هستن که با سرعت 80 مایل هم 60 مایل هم میتونن اتومبیل رو در شرایط عادی کنترل کنن. ولی ما نمیایم قانون وضع کنیم که یکی 20 مایل بره که 80 مایل یا 60 مایل. میایم میگیم همه 55 مایل برن. بنابراین یه عده رو در حدی ازشون انتظار داریم که توانشون نیست و یه عده رو کاملا وادار میکنیم که در کمترین حد توانشون حرکت کنن. ولی اینا واقعیت‌های اجتماعیه. ولی مسئله اصلی و اساسی، اگر شما به یه جبر مطلق مرتبط باشید، ما بر اساس یه اصل علیت حرکت میکنیم، کازالیتی، و بنابراین درست مثل این ظرف چای که الان پهلوی منه، میزان چایش، غلظتش، شیرینیش، ظرفش، رنگش، همش بهش تحمیل میشه. این نمیتونه تصمیم بگیره من میخوام الان قهوه باشم یا میخوام اصلا آب باشم یا اصلا میخوام یه بلبل باشم. این امکانو نداره. ولی وقتی شما به انسان میرسید از یه حد عقلی برخورداره و به همینجاست که جوامع مشری دستخوش تغییرن، جوامع دیگر سر جاشون ثابتن. میلیون ها ساله که زنبور عسل آن گونه خانه میسازه، در حالی که من و شما خانه سازیمون رو عوض کرد. به همین جهت است که در حد اختیار مسئولیم. باز دو مرتبه تون تأکید من اینجاست و این اختیار از نظر فردی متفاوته. شما از اختیارتون استفاده کردید و آدم خوبی بودید، امروز تمام کوششتون رو به کار بردید و من اصلا استفاده نکردم، ولی در مقام مقایسه از نظر اجتماعی شمایید که دو برابر من و بیشتر از من دروغ گفتید. جامعه شما رو بدتر از من میدونه. واقعیت و روان انسانی و اخلاقی شما رو بهتر از من. اینا بحثایی است که مطرحه، ولی هر کدام داره با قاعده خودش کار میکنه. من دارم در مسیر حق انتخاب خودم از آزادیم به خوبی استفاده میکنم و شما در مسیر خوبی دارید استفاده میکنید. من این بحث رو اولین سمیناری که با همکاری بنیاد مهرگان برگزار شد، سی دی و دیویدی آزادیه که 7 نفر از بهترین ها در زمینه مختلف آزادی از دیدگاه سیاسی، اقتصادی، هنری، ادبی، فلسفی، تاریخی، روانی، اجتماعی مسئله آزادی رو مطرح کردن. شما رو به هر حال مراجعه میدم به این سی دی یا دیویدی 14 ساعت گفتگو درباره مسئله آزادی، و اونجاست که اون بحث به اینجا میرسه که انسان در برخی از زمینه‌ها مجبور، در برخی از زمینه‌ها کمی حق اختیار داره، یه دی بیشتر یه مقداری کمتر، ولی یه جاهایی میرسه که به نظر میرسه این آزادی هست. این آزادی رو ما در ذره هم بر اساس اصل عدم قطعیت هایزنبرگ در فیزیک داریم و شما میدونید وقتی آدمی رو هیپنوتیزم میکنید که همه چیز رو میتونید بهش تلقین کنید و در اختیار شماست، به طوری که میگید اینجا سرد سرده و شروع میکنه به لرزیدن، بعد میگید برای هوا کم کم گرم میشه شروع میکنه به عرق کردن، میگید یه فیلم خنده دار شروع میکنه قشقش اون فیلم رو به حساب خودش دیدن و خندیدن، بهش میگید یه فیلم غمگین شروع میکنه گریه کردن. ولی اگر بهش میگید رو اصول اخلاقیش پا بگذار، خانم یا آقایی که حاضر نیست لباسشو از تنش یا کمی لباسشو در بیاره، توی هیپنوتیز وادارش کنید که لباسشو در بیاره، بگید لباس تو در بیار، از هیپنوتیز بیاد بیرون. یعنی مطالعات نشون میده انسان آزادی اخلاقی رو حتی در شرایط هیپنوتیز که ضمیر آگاه حاکم نیست، حتی ضمیر ناآگاه داره. و اینا مسائل جدی است. من خودم تو اون کنفرانس راجع به این موضوع صحبت کردم که موضوع اصلی و اساسی در این است که ما در یه زمینه هستیم. البته این با اون مفهوم لا جبرن و لا تفویزن و امر مین امره نیست، اون در حالی که معنی داره خب یه حرف کلیست که انسان نه آزاد نه مجبوره، یه چیزی این وسط. ولی چه چیزی در وسط؟ مربوط به کجا، کدام قسمت؟ وقتی به جنبه فیزیکی و مادی میرسه، من مجبورم به تغذیه، مجبورم به خواب، حتی من مجبورم به رشد، من مجبورم به تغییر. شما هیچ آدمی رو نمیتونید در این ثانیه مساوی ثانیه، در این آن مساوی آن قبل یا بعدش کنید، برای که این جبریست که بر من حاکمه. بنابراین من در یه جایی محکوم مطلقم. حالا مواردی که شما گفتید باز یه قابلیت‌های انعطاف کمه که اینجا و اونجا هست، ولی یه جایی میرسه که من آزادی دارم، یه جا آزادی بیشتر و یه جا آزادی بیشتر. و به همین جهت که آزادی در انسان انتخاب قانون درسته. روزی که شما به من میفرمایید در استرالیا ما قوانین و مقررات داریم برای رفت و آمد آزاد، مقصودتون نیست که آدم‌ها هر جور دلشون می‌خواد رانندگی می‌کنن، نه، شما اومدید ای بسا فقط 5% رو اجازه دارید به عنوان جاده یا خیابون مردم بیان و برن. تو خونه مردم، تو مغازه‌های مردم با ماشین نمیشه رفت، حتی پیاده رو نمیشه رفت. دوم اومدید صدها قانون که باید گواهی نامه داشته باشی، سن دین باشه، بعد مثلا سرعت دین باشه، اینجا به راست نمیشه رفت، اونجا به چپ نمیشه رفت، اردین. ولی اگر شما رو هم رئیس رانندگی هر شهری در استرالیا بکنن، شما ای بسا همه اون قوانین رو تایید میکنید. چرا؟ برای که این انتخاب شما نیست، این انتخاب بهتری است که یک کمترین خطر رو یا تصادف رو داره و سرعت بیشتری رو برای اتومبیلا، یعنی تسهیلات بیشتری رو فراهم میکنه. و یه رئیس راهنمای رانندگی قانون رو اینجوری وضع میکنه، من در ورده میاد وسط بیابون چراغ قرمز بذاره که ماشینی که اصلا رد نمیشه یا ساعتی یه دونه رد میشه پشت چراغ قرمز بیسته. در این عالم نمیاد یه خیابون بسیار شلوغ رو که در هر آن 100 تا اتومبیل در این چهار راه دارن حرکت میکنن، بیاد چراغ قرمز نگذاره یا علامتی نگذاره و بذاره همه ماشینا تو هم گره بخورن و همه چیز متوقفش و پر از تصادف باشه. بنابراین قانون در حقیقت تعیین کننده هدفی است که شما به دنبالش دارید و بنابراین گفته میشه آزادی انتخاب قانون درسته، آزادی انتخاب قید و بند درسته. و به همجاست که حتی من شما میگیم ما آزادی نفس کشیدن داریم، آزادی تنفس داریم. معناش اینه که نمیتونیم نفس نکشیم، چون اگر به جنگش بریم میمیریم. به همجاست که هیچ کس هم نمیتونه بگیره بشینه بگه من نفس نمیکشم تا بمیرم. آدم ها برای اینکه بمیرن باید خودشون حلق‌آویز کنن، یعنی اون زمانی که مجبور میشن به نفس کشیدن نتونن، نه اینکه نخوان. به همین جهت است که روزی که حتی گفته میشه ما در نفس کشیدن آزادی، معناش نیست که میتونیم نفس بکشیم میتونیم نکشیم، معناش این است که اونجا در مقابل ما در مقام مقایسه با زنده موندن این فرصت رو ندادن که انتخاب کن، چون اونجا من توان انتخاب رو ندارم. بنابراین بحث آزادی یه بحث بسیار همیشه من عرض کردم موضوع آزادی پیچی میشه. خواهش کنم اون سر صداها نباشه چون داره پخش میشه.
خواهش کنم.
موضوع آزادی پیچیده ترین موضوع علمی، فلسفی و مذهبی است. در مذهبی که جبر و اختیاره و در فلسفه و علمی که مسئله آزادی و یا عدم آزادی انسانه. و این بحث بحثی است که مهمتر از هر بحث دیگه مطرحه. به همجاست که در دنیای علم اینه که آیا ما مثل بقیه پدیده‌های مکانیکی همیشه رفتارمون برایند همه نیروهاست، مثل اینکه شما از چند طرف به یه شیء نیرو وارد میکنید ولی به یه سمت میره. چرا؟ برای که برایند نیروها در مسیر اونجاییست که نیروی بیشتریست، ولی اون اختیاری خودش به اون صورت نداره، تقریبا نداره. ولی وقتی به انسان میرسه، ماجرای آزادی انسان سبب میشه که با وجودی که صد بار شما یه چیزی رو گفتید بکن یا نکن، طرف همچنان این رو انجام نده، در حالی که دیگری با 5 بار گفتن به راحتی اون رو تغییر میده، برای که اون حق انتخابه موجود. و به علاوه همین حرفی که به یک اعتبار مولانا میزنن، این که گویی این کنم یا آن کنم این نشان اختیار است ای صنم، یعنی اصلا همین تصور این که من این کارو بکنم یا نکنم نشانه اینه که من یه آزادی دارم و الی همین جوری که تصمیم نمیگرفتم. دوم تردید قبل از عمل که من مرددم این کارو بکنم یا نکنم، برم یا نرم، و بعد پشیمانی یا رضایت بعد از عمل نشون میده که آزادی وجود داره. بنابراین من بعد از اینکه کاری کردم خوشحالم این کاری کردم یا متاسفم که این کار رو انجام دادم. بنابراین اینجاست که نشون میده. و بارها عرض کردم همه کارها رو من در زندگیم کمی کمی میتونستم با ملاک، البته اگه مطرح باشه، بهتر یا بدتر، درست یا غلطه، همه کارها دعوت خواستم بکنم، حرف خواستم بزنم، توضیح خواستم بدم، سوال خواستم بکنم، رابطه برقرار کنم، همه رو میتونستم کمی بهتر یا کمی بدتر انجام بدم. و مسئله آزادی یعنی همین. حالا حریمش بسیار محدود، بسیار کم قبول. و اینجاست که معلوم میشه ما متفاوتیم از بقیه موجودات و یا حداقل اونها به اندازه ما آزادی ندارن. شاید یه سگ و گربه هم یه حداقلی از جابجایی رو داشته باشه، ولی به نظر میسه این انسانه که توانسته بیش از اونها خودش رو از قید فرهنگ و طبیعت و جامعه و کودکی و گذشته آزاد کنه و حتی طبیعت. به اینجاست که منی که قرار نیست در آسمان ها باشم الان از هر پرندهی با هواپیما سریعتر میپرم و منی که قرار نبوده زیر دریاها باشم از هر ماهی سریعتر و بهتر و بدون هیچ مشکلی میتونم در قعر اقیانوس ها با یک در حقیقت آنچه که کشتی هست یا آنچه که در زیر آب حرکت میکنه من بتونم این ورون ور برم. به هر حال امیدوارم این بحث تا حدودی روشن شده باشه، ولی بسیار خوشحال شدم از اینکه باهاتون صحبت کردم.
ممنون دکتر.
خواهش میکنم لطف کردید.
به طور خاص باعث افتخار
همه کشور و شهر ما. لطف و محبت و سپاسگزارم از خوبیام.
دوستام ببینمتون اگه تشریف
آورید. والا من قرار یه استرالیا رو دارم میذارم حداقل برای سیدنی و ملبورن که خدمت دوستان خواهم رسید، ولی سپاسگزارم. مرسی. خدا نگهدار. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Elite Dental and Implant Center با تیمی آگاه و با تجربه تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، رودکانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه. در Elite Dental and Implant Center 5620 Wilbur Avenue, Suite 310, Barzana, California. 323-886-DENTIST. 323-886-3368.
انترتینمنت با افتخار تقدیم میکند کریسمس امسال 4 روز و 3 شب اقامت در قلب لاس وگاس 22، 23، 24 و 25 دسامبر هتل پاریس لاس وگاس میزبان شما خواهد بود. شنبه 23 دسامبر عارف، امید، هنگامه و بیژن مرتضوی. یک شنبه 24 دسامبر سیاوش قمیشی، آرش. چهار روز و سه شب اقامت و شرکت در یک کنسرت باشکوه و بعد به 29 دلار و اقامت در هتل بغداد و شرکت در دو کنسرت مجدد و بعد 199 دلار. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-699-9000 تماس بگیرید و یا از وبسایت های enterint.com و tellmission.com دیدن کنید.
این صدا آشناست، صدای گرفتن عکس، صدای ثبت یک لحظه خوش برای همیشه. مهری مدیری یک هنرمند عکاسه، عکس‌های از لحظات خوش زندگی رو برای همیشه بهتون هدیه میکنه که اسمشو بذارین آلبوم قشنگ زندگی. زندگی کجا بودین، کیا بودن و چه حالی داشتین. خیلی قشنگ باشه. مهری مدیری عکس خودتون رو میگیره، خود خودتون، خوب خودتون، بهترین خودتون، و با شما سفر میکنه. حرف میزنین، میخندین و در پایان یک آلبوم زیبایی تقدیمتون میشه. عکس از پورتره های تکی، پورتره های خانوادگی، عکس از کودکان و عکس چهره یا هدشات، دقیقاً مثل سلبریتی. با مهری مدیری تماس بگیرید. 949-280-9176 949-280-9176 و نمونه کارهای او را در وبسایتش ببینید، mehrifotography.com.
ارزش افزوده املاک مسکونی و تجاری خود را بدون حتی یک سنت هزینه افزایش دهید. اولمپیکسان با متخصصین و تکنسیان های با تجربه آرامش خاطر را به شما هدیه می دهد. انرژی آسان با سولار اولمپیکسان 818-444-8888.
انرژی آسان سولار اولمپیکسان 818-444-8888.
ایلاک مارکت با سابقه ترین مارکت مورد سلیقه خانواده های ایرانی، مثل همیشه با بهترین کیفیت و مرغوب ترین میوه های فصل، گوشت، ماهی و سوشی تازه را زیر یک سقف برای شما فراهم نموده است. ایلاک مارکت عرضه کننده انواع برنج های معروف با نازل ترین قیمت. ایلاک مارکت همه روزه به استثنای شنبه ها با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. با آرزوی سلامتی و موفقیت برای هموطنان عزیز.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزد، متخصص و جراح زنان و زایمان، 310-441-5588 مطبع در لس آنجلس و گلندل عضو 08.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که قرار بود است شنبه 5 دسامبر در المپیک کلکشن به مدت 8 هفته کنفرانس خوشبختی و موفقیت باشه. به دلیل درخواست دوستان در کلاس تبدیل شد به کلاس قبلی، تبدیل شد عشق، ازدواج و خانواده. بنابراین از شنبه 5 دسامبر ساعت 7 و 10 شب در المپیک کلکشن کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده آغاز خواهد شد که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو
الو،
بفرمایید.
سلام آقای
دکتر. سلام، بفرمایید.
انشالله که براتون روزگار بسیار خوشی را آرزو میکنم که واقعا این روشنگری های شما زندگی خیلی یاره در دورترین نقاط واقعا نجات میده. من که خودم تو کشورهای آسیایی دارم خدمت شما تماس میگیرم، همیشه خدا زندگیمو واقعا گراهاش و از طریق شما، از راه گشایی های شما تونستم ساعت جلو ببرم.
لطف دارید، ممنونتونم. بفرمایید
آقای دکتر. من تو یک دوراهی گیر کردم که میخوام از شما کمک بگیرم که چشم من رو واقعیت هایی که هست و من نمیبینم باز کنم. من در آستانه 50 سالگی قرار داشتم، 48 سالمه، همسرم هم نزدیک 60 سالشونه. ما حدود 20 ساله خارج از ایران زندگی میکنیم. الان بچه های من دوتایشون کار دارن، شرایط خوبی دارن، درسشون هم خوندن، اصرار دارن که ما بریم امریکا.
ببخشید نه سب کنید، چند سالشون اون دو؟
27 و 25.
پسرم یا دختر؟
بزرگ پسره، کوچیکه دختره.
چه مدتی است از شما دورند؟
اینا 4 ساله آی دکتر.
هر دو با هم اومدن یا اینکه جدا جدا؟
نه جدا جدا اومدن، جدا جدا اومدن.
نه خب آخه برای ما باز مهمه کدام اول اومد چه مدتی، کدام دوم اومد چه مدتی.
اول پسر رفته 3 سال اونجا بوده، بعد دختر رفته.
بنابراین دخترتون الان 1 سال اونجاست؟
بله.
بله خب هر دو چی خوندن؟
رشتشون برقه آقای دکتر.
اوکی، very good. خب خود شما، همسرتون چه میکنن، شما چه میکنی؟
آقای دکتر ما اینجا یک شرکت تجاری داریم کوچیکه، با همون زندگیمونو چرخوندیم، کارمون تو همین زمینه بوده.
خب حالا یه سوال، اگر شما بخواید بیاد امریکا، فکر میکنید از نظر مالی و از نظر کار مشکلی پیدا نخواهید کرد؟
از نظر مالی مشکلی نخواهیم داشت، ولی از نظر کار نمیدونم. من همسرم محکم و خیلی چی میگه که نه من اصلا مشکلی ندارم، من همین کارم اونجا راحت ادامه میدم.
خواهید تو کار بازرگانی و صادرات واردات هستن؟ فقط نوع کالاها و یه مقدار ممکنه محل خرید و فروش فرق بکنه، والا در کلیتش حق دارن.
بله آقای دکتر، من الان یک کشمکشی که درونی که پیدا کردم اینه که من خودم زندگی تو ایران رو خیلی دوست دارم، از طرفی بچه هم خیلی دوست دارم. بچه هم وقتی با اصرار و تاکید میگن که نه ایران جای مناسبی برای شما نیست، شما باید بین امریکا و همسرم موافقه، من با سه تا مشکل مواجه شدم اینجا. یکی این که فکر میکنم که به هر حال با تجربه‌ای که داشتم میگم مهاجرت یک سفر واقعا سخت حساب میشه و از طرف ما داریم با بالا رفتن سن مواجه شدیم، یواش‌یواش داریم به اون سمت میریم و دیگه این که خیلی هم رابطه صمیمی با همسرم ندارم که بخوام بگم به عنوان که دوتا ما خیلی خوب بتونیم همدیگر از
نظر
روانی ساپورت کنیم.
در خب صبر کنید، آخه اینجا زدی تعداد زیاد بشه من یادم میره. اولا ببینید فرضی که من از حرفای شما یا برداشتی که میکنم اینه که بچه ها اومدن امریکا و قصد برگشتن به اون کشوری که شما هستید رو ندارم و این بساط ایران هم نمیخوام برم. پس تکلیف روشنه، بچه های شما به امریکا اومدن، در امریکا هستن، در امریکا میمونن، در امریکا زندگی میکنن. حالا دو تا نکته، یکی این که شما بگید من دارم پیر میشم، مثل که این خبر رو دارم هم در اونجا که هستید پیر میشید هم در امریکا، خیلی فکر نمی کنم اینجا یه سالش برابر دو سال. دوم که اونقدر رابطه خوبی ندارید، شما الان با رفتن بچه ها و زندگی بچه ها و جدایی که رابطه های بد شما تبدیل به بدتر میشه، در حالی که اگر دوربر بچه ها باشید ولی یه اصولی رعایت کنید شما با هم تنش و فشار و در حقیقت نارضایتیتون هم کمتر خواهد بود. برای شما جوونی 48 سالتونه. به نظر من عزیز اینا دلیل نمیشه. فقط مسئله ای که مطرح دو چیزه.
بس.
یکی مسئله اجازه ورود و اقامت، یکی درآمد. اگر به من بفرمایید این دوتا فراهمه، خب من فکر کنم شما دوتا فرزند دارید، اونا میخوان اینجا زندگی کنن، اینجا میخوان تشکیل خانواده بدن. خب دلیل نداره شما اونجا بمونید. مثلا همسرتون اگر میگن یک ماه میتونیم بریم امریکا، دو میتونم همون کار اونجا شروع کنم، یا به اندازه کافی درآمدی یا ثروتی هم اکنون هست که اگر مشکلاتی هم پیدا میشه میتونیم پشت سر بذارید، علاوه حتما در یه جایی که 20 سال هستید یه موقع تصمیم گرفتید برگردید همچنان میتونید برگردید. بنابراین به نظر من شما بهتر این است که امریکا بیایید، اوضاع امریکا رو از نزدیک و واقع بینانه ارزیابی بکنید، اولا پلهای پشت سرتون خراب نکنید به عنوان یک به قرار توریستی یا مسافرتی بگذارید، بیایید یه سه ماهی حداقل بمونید، بعدا اینجا تصمیم بگیرید میخواید بمونید یا میخواید برگردید، یا اگر راه دیگری هست مثل برگشتن به ایران رو داشته باشید. چادم بچه ها تو این مدت نظرشون عوض بشه همطور که شما یا همسرتون ممکن عوض شه، ولی اگر دوتا بچه ها میگن امریکا، همسرتون میگه امریکا، شمایی که نه زندگی در مقابلتون که در مقابل بچه هاست و نه همسرتون که اهل کار هستن و به نظر میرسه درآمد اصلی اگر نه همش از ایشون هست که قرار نیست تابع شما باشن. بعدم اون استدلالی که شما کردید که اصلا جایی نداره عزیز، شما چه در اینجا اونجا باشید یا اینجا باشید رابطه خوب یا بدتون مطرحه، فقط امریکا میتونه با بودن بچه ها فشار کمتری روتون باشه. اینکه سنتون میره بالا و به پیری میرسید که البته 48 از این حرفا قرار نیست بزنید، تا 20 سال دیگه هم این حرفا رو نمیشه زد، اونم که اصلا واقعیتی است که در هر دو جای اتفاق میفته. برای شما که 20 سال اون زمان آزادانه و آگاهانه با بچه 5 ساله و 7 ساله راهی اینجا شدید، حالا بعد از 20 سال ماجرایی از ایران خیلی خوشم میاد، خیلی معنایی نداره. و دنگ که بگم منم ترجیحم این است که هر چهار شما به ایران برید، ولی چون واقع بینانه نگاه کرد بچه ها نمیخوان، همسرتون هم نمیخواد، موضوع منتفیز. اگر شما و همسرتون ترجیح اولتون ایران بود، من میگودم خب شما برید ایران، بچه هم امریکا بمونن، بعد ببینید چه میکنید. ولی شما به نظر من هم میتونید ایران اقامت کنید، هم اون جایی که هستید هم امریکا. بنابراین بی خودی تصمیم قطعی و نهایی نه بگیرید و نه به خودتون رو تحمیل کنید. حرفتون این است که حالا که این چهار نفر سه نفرشون میخوان میریم سه ماه میمونیم ببینیم به چه نتیجه میرسیم، ای بسا بعد از ماه اول هم سرتون بگن جای من اینجا نیست، اینجا امکان کار زندگی برای من نیست، یا به خاطر هر چه نمیخوام اینجا بمونم، و ای بسا شما بعد از این مدلی کسی باشید که میخواید بمونید ایشون نمیخوان بمونه. بگذارید واقعیت ها رو اون زمانی که از نزدیک هستی تو حس و لمس میکنید در حقیقت ارزیابی کنید، تا اینکه از راه دور بخواید تصمیم بگیرید برای آینده. و تازه این آینده رو چرا شما تبدیل میکنید مثل آدمی که ازدواج میکنه یا بچه میاره که حالا تو این ازدواج هست یا رشته و شغل انتخاب میکنه، شما بذارید محل اقامت انتخاب میکنید. حتی یه هفته بعد، حتی یه روز بعد میتونید تصمیم بگیرید برگردید. و به نظر من هم ایران، هم اون جایی که هستید و هم امریکا، اگر بتونید بیاید، هر سه جا برای زندگی شما هست.
آی دکتر، مسئله که هست اینه که ما اگر بخوایم بیایم امریکا، همین سرمایه‌ای که داریم باید برداریم از طریق سرمایه‌گذاری بیایم اونجا، و این پولی که اونجا میذاریم احتمالاً شاید حد اکثر بعد از 5 سال یک سومش رو بتونیم برگردونیم بیاد تو دستمون.
چرا؟ نه چرا این چرا همچی حرفی رو از کجا اینو میگید؟
میگن که بله این طرفی که با اینایی که برای سرمایه‌گذاری کار میکنن، اینا میگن که کار شما، پول شما میاد اینجا، فرض کنید ولی یه هتلی ساخته میشه، هزینه‌ای که شما میاری نه تو سند هتل اسمتون هست.
نه 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 آخه شما نه صبر کنید. نه این حرف ممکنه به خاطر پیشنهادی که برای نوع سرمایه گذاری میدن، اونم نه همیشه تا حدودی درست باشه، ولی میشه سرمایه گذاری هایی رو داشت که با هدفهای شما سازگار. شما مجبور نیستید که برید تو اون مسیری که اشاره کردید. به شما میگن فرض کنید 500 هزار دلار شما باید بیارید اینجا سرمایه گذاری کنید. اینکه باید این نوع سرمایه گذاری کنند انتخابایی که شما دارید، و با توجه ای بسا شما اصلا این 500 هزار دلار رو توی یه سرمایه گذاری بذارید که فقط خودتون و همسرتون درگیرش هستید، احتیاج به دیگری ندارید، و یا برید اصلا در اختیار یه سازمانی بذارید، خودتون اصلا بشینید خونه تلویزیون تماشا کنید. این انتخاب شماست عزیز که کدام رو برمیگزینید. این چیزی نیست که به شما تحمیل کنن. من نمیخوام اذیتتون کنم به خاطر که به من لطفی دارید، ولی تو حالا شما حرفایی که زدید بیشتر بهانه بوده تا دلیل. یعنی مثل آدمی است که نمیخواد یا نگرانه. ای بس شما هم میخواید.
بله بله.
خب اون درست نیست. بله. عزیز، جهان مال آدمای نگران نیست. جهان مال بله اصلا شما آخه خطری نه. شما به من میفرمودید که ما همه چیزو درها پرها رو به روی پشت سر خودمون خالی کنیم و ببندیم و بیایم و برگشت نداشته باشیم، اونو میتونستم بفهمم. و به همجاست که عرض من به شما این بود که موقت بیاید سه ماهه اوضاع رو ببینید بعد تصمیم بگیرید. ولی اگر فرض رو بر این بگیریم که شما در حالت عادی، شما هم یعنی هر دوی شما هم با توجه به بچه ها امریکا رو ترجیح میدید، خب این که اصلا جایی برای گفتگو باقی نمیذاره. ماجرای سرمایه گذاری و از طریق سرمایه گذاری آمدن، همطور که عرض کردم، در حدی که من میدونم، کار و تخصص من این نیست، ولی در حدی که میدونم و منطقی به نظر میرسه، شما مجبور به نوعی از سرمایه گذاری نیستید. شما بعد اگر انتخاب کردید، بعدا در اون چارچوب محدودیت ها یا قواعد و قوانین حاکمه، ولی نه اینکه مخالف میلتون، چون هیچ کس نمیگه بیاد پولتو اینجا بگذار و تازه بعد از 5 سال به یه سوم اون دسترسی داری. اصلا معنا نمیده عزیز. اساس سرمایه گذاری برای اینه که شما میاد اینجا پولی رو میارید و چون اونجا خوب زندگی کردید، اینجا بهتر زندگی میکنید. اگه قرار بشه زندگی اقتصادی شما زیر سوال بره، که این که اصلا مطلقاً معنایی نداره.
آی دکتر، وقتی کلام شما، من با همسرم دوبار اومدیم امریکا، خیلی هم گشتیم، بالاخره یه وکیل پیدا کردیم و از نزدیک دیگه صحبت کردیم برای سرمایه گذاری. تنها موردی که الان ما داریم همین مورده.
نه
گفتن که دیگه مورد دیگه نیاوردیم.
نه عزیز من نه نکنید. بازم عرض کردم خدمتتون، ببینید برخی از این دوستان چون خودشون تو اون پروژه ها نقشی دارن و فرض بفرمایید جسارت به حضورشون نیست، چون یه موردشو دیدم از اون 500 هزار دلار سهم اونام 50 هزار دلاره شما رو میبرن اونجا، ولی همچین اجباری در کار نیست عزیز. نیومدن بگن آدم ها 500 هزار دلار بردارن بیان باید برن تو این کار سرمایه گذاری کنن. نه نکنید عزیز، این حرف درست نیست. اینم اگر اومده، شما چرا با یه وکیل بسنده میکنید؟ سه تا وکیل رو ببینید، وکیل رو ببینید، هر سه تاشون سه چیزه. البته فقط یکشون اینجوری گفته، دوتای دیگه شون واقعیت و حقیقت رو به شما میگن. بنابراین چک کنید. من گفتم یه بار دیگه تکرار میکنم، من متخصص اینا نیستم، ولی حرف شما نه همچی چیزی شنیدم و نه معقول و منطقی است از نظر یه امریکایی که میخواد سرمایه‌های خارجی رو اینجا جلب کنه. اگر قرار بود هر کس میومد اینجا تازه بعد از 5 سال به یه سوم سرمایه گذاشت دسترسی داشت، اون که اصلا معنا نمیداد عزیز. بیاد پولاتون بدید به ما برگردید. نه امریکا جهانخوار هست ولی نه در اینا. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر خیلی خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
واقعا چراغا رو رو آدم باز میکنید. خیلی ممنون. این موردایی که پیشنهاد کردین من بررسی میکنم. بسیار سپاسگزارم.
لطف و محبت دارید.
همیشه تندرست باشید آقای دکتر.
خوشحال شدم با تو صحبت. لطف و محبت. خدا نگهدار.
خدا
حفظتون کنه. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من و خانوادم دو سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیچ و خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانوادم ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرید و خیال خودتون رو راحت کنید. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانوادم متشکرم.
در تصادفات تنها یکیست. آن هم یدیدیست. 818-999-99-99.
Patients' testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شمایی. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، عشق، ازدواج و خانواده. سه‌شنبه 5 دسامبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودیه برای 8 هفته $100. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
آیا شما قربانی حوادث زندگی از جمله مرگ ناگهانی عزیزان، طلاق، مهاجرت یا تجاوز جنسی هستید؟ آیا به دنبال آرامش و رهایی از خاطرات و آسیب‌های گذشته هستید؟ من راشل کشمیری، مشاور ازدواج و خانواده با 12 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های روانی و اختلالات شخصیتی و به ویژه تروما و سکشوال دیسفانکشن از طریق هیپنوتیزم آماده پذیرفتن شما عزیزان هستم. مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. تلفن تماس 310-999-2526 310-999-2526.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شب راه 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
دکتر روبن آبرامز درباره تکنولوژی جدید فیس سایت سخن میگوید.
فیس سایت جدیدترین تکنولوژی انقلابی در جوانسازی و زیباسازی صورت و گردنه که بدون برش جراحی انجام میشه. فیس سایت میتونه در یه جلسه افتادگی و سالخوردگی صورت و گردن رو برطرف کنه، چربی اضافه قبقب رو از بین ببره و بدون درد و دوره نقاهت شخص رو به کار روزمره خود بازگردونه. اساس این تکنولوژی بازگردوندن استحکام از دست رفته پوسته، به این ترتیب که الیاف کلاژن فرسوده سطحی و عمقی پوست رو از بین میبره و با الیاف کلاژن جدید و مستحکم جایگزین میکنه. به همین دلیل این تکنولوژی نتایج درازمدت بسیار چشمگیری به دست داده.
فیس تایت در مراکز زیبایی نواش به مدیریت دکتر روبن آبرامز، عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا. 310-276-77-77 310-276-77-77.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
امیدوارم حالتون خوب باشه.
متشکرم، مرسی. هست، بفرمایید.
قبل از هر چیز خواستم تبریک بگم انتقال موج رادیوتون به موج قوی‌تر که اخیراً آگهیشم خیلی سات رادیو شنیدم. خواستم تبریک بگم خدمت.
مرسی. ما البته مجبور شدیم عوض کردیم، بیشتر دوستان راضین ولی یه دم متاسفانه ناراضی. حالا داریم روی اون شدید کار میکنیم، مهندسین راه انداختیم دور و بر ببینیم میشه برای اون عده از عزیزانی هم که خود من احساسم اینه که در حدی که خودم چرخیدم بهتر شده، ولی به هر حال گزارش برخی از دوستان رو هم داریم. ولی به هر حال ممنونم از توجهتون جان.
خواهش میکنم، حتما همینطوره. من وقتتون رو و وقت شنوندگان عزیز رو میخواستم بگیرم برای اینکه دو تا مشکل داشتم. یکی این که با توجه به اینکه از لحاظ موقعیت شغلی و اجتماعی و پیشرفت زندگی در موقعیت مناسبی هستم، ولی احساس شادابی و سرزندگی نمی کنم. و دوم این که من مشکل عدم انتخاب دارم و اینطور که یادم میاد از بچگی تا حالا هیچ وقت نتونستم خودم چیزی رو انتخاب بکنم، همیشه برام انتخاب شده و الان در این برهه زمانی خاص با در این مقیاس بزرگترش با ازدواج هم مواجه هستم.
نه سب کنی
ازدواجم.
نه متوجهم، بذار یه چیز من بفهمم. آیا شما رو بهتون نوعی تحمیل کردن، چون شما هی تصمیم نگرفتید تصمیم نگرفتید، ناچار دیگران اومدن تصمیم گرفتن؟
سوال خوبی رو میفهمید. من فکر میکنم که خب چون یادم میاد که از دوران کودکی، یعنی از زمانی که میتونم به خاطر بیارم، هیچ وقت تصمیماتی که میخواستم بگیرم یا انتخابایی که میخواستم بگیرم، خب در دوران کودکی همیشه تصمیم ارجح‌تر و بهتری بوده، به اون سمت رفته. حالا اینکه من خودم نگرفتم یا برای من گرفتن، شاید نتونم خیلی
باید نه مهمه. نه ببینید، یه زمانی هست من میرم رستوران نمیدونم چی غذا بدم، همه سفارش را منتظر منن، میگه خب نه خیلی خب برای اینم چلو کباب بیارید. میدونید اون یه مسئله است. یه زمانی هست که من میگم چلو کباب میخوام، میگه نه خیر تو باید چلو خورش بخوری. من اون مهم عزیز. آخه چرا؟ برای که شما همین الان در همین مدت کوتاه من علامت ابسسیو کامپالسیو پرسونال دیسوردر رو در نشون میدید. شخصیت وسواسی بستا مجبور، از اشتباه میترسه، از شکست میترسه، چون باید هر چیزی رو به درستی و کامل انجام بده، یعنی پرفکشنیسته، ایندیسایسیو، تصمیم نمیتونه بگیره. این خیلی متفاوته با اینکه دیگران با آدم به دلیل زورگویی پدر مادر و کنترلینگ بودن و مالک بودنشون با آدم یه چیزایی رو تحمیل کنن. اون مهم عزیز که الان هم اهمیت داره. حالا شما میگید برای شما چند سالتونه، چی خوندید؟
من 37 سالم هستش و مهندس کامپیوتر هستم.
چه مدتی فارغ التحصیل شدی؟
خب خلوش مثلا 22 سالی
15 سال. خب شد چرا تا به حال ازدواج نکردی؟
مشکل دقیقا خب از شاید از همین عدم انتخاب و اینکه نمیتونستم انتخاب بکنم. وقتی که خواستم انتخاب بکنم با مخالفت مادرم متفاوت.
نه حالا صبر کنید. آیا به نظر شما صبر کنید؟ چون اگر بخوایم اینجوری بریم تا فردا آیا به نظر شما بعداً متوجه شوید یا دیگران، نه شما، متوجه شدن که مخالفت مادر معقول و منطقی و درست بود؟
دیگران اگر بخوام نظر دیگران رو ملاک قرار بدم، اونا میگن که مخالفت مادر نه درست نیست.
نه به خاطر اینکه مخال ایشون قرار نیست نظر خاصی داشته باشن، چون ببینید یه زمانی هست، آخه علتش رو میگم چرا، برای که آدم های وسواسی مجبور چون هی تصمیم نمیگیرن، یه روزی اتفاقا یه تصمیم میگیرن که غالب اوقات غلطه، علتش هست که دیگه خستن از تصمیم نگرفتن خودشون. درست مثل آدمی که میگه من درس رو میذارم از هفته دیگه میخونم که خوب بخونم، هیچ کار دیگه نمیکنم، بعد هفته دیگه هم سه روزشو میگه بذار روزای آخر، بعد وقتی نمیشه میگه خب حالا دیگه یه چیزی میخونم، این دفعه رو حالا یه نمره میگیرم و میرم. بنابراین اگر نظر من راجع به شما درست باشه، ای بسا نه به دلیل اینکه پدر مادر با دخالت کاری نکنن، به عنوان یه ناظر خارجی میتونستن با این رابطه مخالف باشن، برای ایشون مخالف بودن، شما چرا متوقف کردید اگر نظری متفاوت داشتید؟
خب دقیقا برمیگرده به همین جا که دودل میشم، میگم نکنه که
نه خب، خب اون درست نیست. نه عزیز من، یکی کسی برگرده به شما بگه 7 بیشتر از 14 یا 18، بعد شما بگید چون گفت من دودل شدم، بی خود دودل شدید، دودلی نداره یه چیزی، شما نظرتون درسته.
البته خدمت عرض کنم که خودم در تصمیمی که داشتم دودل نشدم، بذارید شاید یه خود مسئله رو بیشتر بتونم بشکافم.
نه اگر میخواید نه سب کنید چون من نگران، چون متوجه شدم سیستم استدلالی شما کجاست، شما یه مقدار اطلاعات میدید بدون اینکه سیستم کامل کنید، بعد یه ذره دیگه، بعد چون آدم رو با تردید که اگر این اگر اونه، بعد میگید بذار اینو توضیح بدم. دو تا راه دارید عزیز، یا فقط اون موضوع رو بگید، حاشیه هم نرید، بذارید اونو صحبت کنیم به عنوان یه مورد و نمونه، یا اینکه فقط باز بحث کلی بکنید، ترکیب دو تاشو نکنید، انتخاب شماست.
اوکی، ترجیح میدم که به دیتیل برن جلو.
لطفا به من بفرمایید چند وقت قبل بود این ماجرا؟
من از دختر خانمی حدوش چندین سال قبل خوشم اومده بود و میخواستم که با ایشون ازدواج بکنم، ولی با مخالفت مادر شدید مادرم مواجه شدم، چون در اون زمان ایشون شخص دیگه رو میپسندیدن برای من، و من به از این جهت که وقتی که با مادرم مخالفتی انجام میشه در درون خودم احساس گناه و یه شرمزدگی میکنم.
چرا؟ صبر کنید، از کی تا حالا مادر شما خداست که فرمان الهی صادر شده که وقتی که چیزی گفته میشه باید انجام بشه که احساس گناه و شرم میکنید؟ این که بیماری شما رو نشون میده.
بله دقیقا قبول دارم، خب بیماری منه.
خب پس بنابراین ما با شخصیت وسواسی مجبور روبروی، مادر شما نه خداست نه فرمانش فرمان الهیه که مخالفت با فرمان الهی گناه باشه و نه جایی برای شرمه. من باید برای چی خجالت بکشم؟ مادرم به من میگه با این ازدواج کن، من یکی دیگر رو میخوام، من باید خجالت بکشم؟ مادر من باید خجالت بکشه دخالت میکنه؟ چه دلیلی داره که من کاری به درستی و غلطی نظرتون ندارم، شما برای چی خجالت بکشید؟ من خجالت وقتی میکشم از یه چیزی که از که یا بدم یا کار بدی کردم.
کاملا با نظر شما موافقم آقای دکتر، ولی چطور میتونم که این احساس رو از خودم دور بکنم؟
نه عزیزم قرار نیست نه صبر کنید عزیزم، نرید. شما چجوری میتونید احساس از خودتون دور کنید؟ معقول و منطقی من به شما میگم لطفا اون 100,000 دلار که من بدهکاری تو بدید، من چجوری میتونم این احساس از خودم دور کنم؟ فکر میکنم اگر ندم گناهکارم، بهش پایس شرم میکنم. شما من بدهکار نیستی؟ یعنی چی؟ یعنی شما یه دفعه آدم تحصیل کرده یه موفق از ذره شغل و کار، یه دفعه چرا 3-4-5-6-7 ساله شدید؟ شما اصلا 37 ساله نیستی، شما بین 3 تا 7 دارید، تا به حال حرفاتون فقط 3 تا 7 سالگی بود عزیز.
بله برای خودم این موضوع خیلی جالبه، من که میتونم خیلی چیزا رو کنترل کنم و در موقعیت های مدیریتی مختلف باشم، در این قضیه این کودک 3 تا 7 ساله
دقیقاً. و بنابراین فرمان خدایی اینه، بزرگ شو مرد.
خب آقای دکتر، اینو کاملا متوجه شدم که شما در یک کلام در گیومه فرمودید که بزرگ شد، یعنی خودت برای خودت مسئولیت زندگی تو به عهده بگیر و تصمیمات خودت رو خودت بگیر، حالا چه درست و چه غلط پاش وایسا. درسته اینجوری که
بدون تردید این بیشترین نتیجه متناسب است با حرفی که من زدم. بله،
حالا میتونم بحث رو به این سمت ببرم که حالا با شما مشورت بکنم و نظر شما رو بخوام با توجه به انتخابی که میخوام برای زندگی آیندم بکنم.
حتما.
من بیوگرافی خیلی کوچیکی میگم. من با دختر خانمی چند سال پیش آشنا شدم، اون زمانی که در ایران بودم. و
ببین عزیز، چند رو بگو چقدر برای من لغت چند بین 3 هست تا 9، من نمیدونم با این عدد چی کار کنم.
من حلوش 7 سال پیش با ایشون آشنا شدم.
اوکی.
7 سال پیش با ایشون آشنا شدم و بعد از 1.5 سال ارتباطی که با هم داشتیم از خانوادم خواستم که از ایشون خواستگاری کنیم و به منزل ایشون رفتیم، ولی بعد از اون خواستگاری با مخالفت شدید مادرم مواجه شدم و بعد از اون هم یه مقداری رو زمان دادم که برای اینکه بتونم شاید نظر ایشون رو هم جلب کنم، ولی بعدش پروسه یه مشکلاتی و پروسه مهاجرت برای من پیش اومد که مهاجرت کردم و یه خورده این قضیه به تعویق افتاد.
شما چه مدتی است مهاجرت کردید؟
2 سال هست.
3 سال رو نمی، وسط چی بود؟
خدمتتون خیلی گذرا گفتم یه سری مشکلاتی برای من پیش اومد از لحاظ کاری که خیلی درگیرم کرده بود تو اون بازه زمانی که شاید در اون بازه زمانی خود حلش برای من سخت بود، ولی خب بنده حل شد و بعدش پشت اون قضیه مهاجرت پیش اومد که تو مهاجرت کرد.
من میتونم بفهمم و بپذیرم که چنینه، ولی نگرانی من این است که ببینید عزیز، اشکال من همینجا است با شما چی. 7 سال قبل از یه خانم خوشتون اومد، بعد از 1.5 سال رفتید خواستگاری، بعد از خواستگاری مخالفت مادر سبب شده که عقب بیفته 3.5 سال. چرا شما فکر نمی کنید اون موضوع منتفی است و اون دختر خانم اولا چند سالشه، بعد از اون ایشون بعد از 7 سال هنوز مونده برای شما؟
بله، ایشون همسن من هستن و ما بعد از اون که خواستگاری هم رفتیم و مخالفت شد ارتباط خیلی در سطح کم داشتیم با هم همچنان.
ارتباط در سطح کم پای نره، دو نفر آدم نرن ازدواج کن. ایشون برای چی ازدواج نکرده توی مدت؟
ایشون چرا ازدواج نکردن رو نمیتونم.
آخه یعنی نه به خاطر شماست یا نه عزیز؟
به خاطر منه.
آخه شما یه چقدر حالا نمیخوام اذیتتون، حالا احساس گناه و شرمندگی کنیم که دختری رو 7 سال آویزون کردی چون مامانتون نخواسته. بعدم باز ببینید تضاد در کجاست با ارتباطات کم. چه ارتباطات کم؟ شما میتونید ارتباطات زیاد داشته باشید ولی پنهان.
خب شاید این تعریف درستری بود، مرسی از اینکه یه تعریف خیلی زیباتری رو الهی کردید.
تعریف زیباتر نیست، تعریف در... آخه از این واقعیت چیه؟ من اگر شما
بهتری بود ولی پنهان.
عزیز تو تکلیفتو روشن کن با موضوع. من اگر به تو برگشتم گفتم 100 دلار ندارم، خب من از تو میشنوم که میگی 100 دلار ندارم، من که میتونم فرض کنم که تو داری دو گفتی اونا، چون نمیخواستی به اونا بگی پس داری. ببین عزیز، شما فرزند چندمید؟
من فرزند سوم هستم، 2 خواهر دارم که با اختلاف سنشون از من بزرگتر.
بنابراین ببینید
با اختلاف 14 و 16 سال.
خب ممکنه من بگید شما بعد از 14 سال مادر شما برای چی شما رو آورده؟
حتما ازشون میپرسم.
ولی لطفا ایشون رفت. مادر الان چند سالشونه؟
مادر 72 سالشونه.
یعنی ایشون در 46 سالگی بچه آورده؟ چند؟ 36 سالگی؟
36 سالگی.
بعد از 14 سال آخرین بچه رو 22 آورده، بعد 14 سال بعد یه دونه بچه آورده.
بله.
چقدر مادر کنترل کننده نگرانی است؟
فکر میکنم درصد بالایی
دار. یا؟ شما اونجا هست مادر اومدید؟ یه مادر نگران کنترل کننده معلومه بچه رو میبره به سمت Obsessive Compulsive Personality Disorder، حداقل اگر OCD نباشی. آخه شما علائمی رو که نشون میدید عزیز اصلا واقع بینانه نیست وقتی به صحنه روابط و اینا میرسی. علاوه یه دختری او برای چی آویزون شما مونده؟ برسته به 37 7 سال از 30 سالگی تا 37 سالگی منتظر کسی است که مامانش گفته نه و رفته. ایشون که با شما اینجا نیست، ایرانه. خانوادهش بهش نگفتن دختر برای چی موندی؟ شما دوستو چی کار دارید میکنید؟ او مای گاد، باورم نمیشه عزیز. اگه یکی درباره یک کسی میگفت گفتم یه جاش دروغه. بذار پیام‌ها رو بشنویم برگردیم به من بگو کجاش راسته. روی خط باشه چند ورجمن با ما باشه.
کنفرانس یک روزه دکتر فرهنگ هلاکویی همراه با شام و دیجی. کنفرانس اول عشق، انگور یا شراب زندگی. کنفرانس دوم کیستم من، شنبه دوم دسامبر 2017 از ساعت 2 تا 10 شب. محل برگزاری کنفرانس فاضلی واینری در شهر تمکولا. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و ثبت نام با دفتر رادیو همراه با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید.
ابنز انترتینمنت با افتخار تقدیم میکنید. لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل MGM Grand و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در MGM Grand آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ابن، شهرام صورتی، اندی، ما، شهرام شبقه. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داریوش، شاد مهده عقیلی، فرامرز اسلامی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از $349. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به وبسایت www.evans.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
این آگهی بر اساس نظرات افراد و اشخاص حقیقی و بدون هیچ گونه تغییر تهیه شده.
همه چیز در حد عالی،
همه راضی بودن.
یعنی این همه جمعیت، من باور نمی‌کردم به این قشنگی و مرتبی پذیرایی بشه.
خیلی آبرومندانه برگزار شد،
خیلی پروفشنال.
من فکر کنم اینجا نزدیک 2000 نفر آدم بود. به قدری قشنگ و مرتب و آن تایم از همه‌شون پذیرایی شد که من حتی یه شکایت هم نشنیدم.
همه چی عالی.
من کیترینگ‌های معروف دیگر هم دیدم، ولی کسرای چیز دیگر نیست. زمین تا آسمون فرق می‌کنه.
یعنی راحت بگم تا حالا من همچین غذایی نخوردم.
کسرا نمبر 1.
افتخار کسرا در جلب رضایت همگان است. از شما تا 3000 نفر. 949-903-4242 949-903-4242. کیترینگ شما، کیترینگ کسرا.
آیا می دانستید عفونت دندان می تواند مانع از تنفس و نهایتاً موجب مرگ شود؟ عفونت دندان ممکن است بدون درد باشد و می تواند به مغز یا قلب سرایت کند. ما با چکاپ های سالیانه می توانیم از این عوارض خطرناک پیشگیری کنیم.
دکتر پاتریشیا بهزاد در اینی دنتال ان ایمپلانت سنتر، 323-886-3368.
با افتخار تقدیم می کند سینا سرلک. سینا سرلک US Tour شنبه 2 دسامبر واشنگتن دی سی، یک شنبه 3 دسامبر نیویورک. سینا سرلک به همراهی جان و بند. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-510-0761 تماس بگیرید. تهیه بلیط در کلیه مراکز ایرانی و سایت kudum.com. سینا سرلک و جان و بند در US Tour.
توجه فرمایید. گالری لافایت حراج سالیانه خود را در شوروم جدید خود به اطلاع می‌رساند. حراج کلیه اجناس پوستی از قبیل مینگ، چینچیلا و انواع شال و کیپ‌های زیبا در رنگ‌های مختلف با قیمت‌های باور نکردنی تا 70% زیر قیمت معمول. حراج بزرگ لافایت از روز جمعه 24 نوامبر بلک فرایدی تا آخر نوامبر از ساعت 9:30 صبح تا 5:30 بعد از ظهر برگزار می‌شود. آدرس 1327 خیابان سنتی در داونتاون لس آنجلس. وبسایت lafairs.com. تلفن 213-744-0333 213-744-0333.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
برای دکتر
خب حالا بیا به من بگو، هر جور دلت میخواد موضوع رو تو مطرح کن عزیز.
من واقعیت اون چیزی که هستش خدمتتون عرض کنم که من دوست دارم که الان با توجه به تغییراتی که در خودم حس میکنم دوست دارم که ازدواج بکنم و میخوام که یه جوری مسائل رو حل بکنم که بتونم با ایشون ازدواج بکنم، چون ایشون هم الان به این شرایط رسیدن که ما با هم بتونیم ازدواج بکنیم.
بگذارید ازتون یه سوال بکنم. مادر شما در مقام مقایسه با 5.5 سال قبل موافقتر یا مخالفتر شده؟
فرقی نکردم، مخالفن همچنان و فرقی نکردم، یعنی شدتش بارو پایین.
دوتا دلیلشون برای مخالفت چیه؟
دلیل اولشون این هستش که میفهمن که ما از لحاظ خانوادگی به هم نمیخوریم.
یعنی چی؟ یعنی چی؟
دلیلشون این هستش که میفهمن که یه خورده از لحاظ مذهبی و موقعیت اجتماعی خانواده به هم نمیخوریم.
آخه یعنی کی بالاتره کی پایینتره کی چیه؟
خب قطعاً میفهمن خود ما بالاتر هستیم دیگه.
نه میدونم. به مذهبی چی؟
مذهبی هم خب ما خانواده خیلی بازی هستیم از لحاظ مذهبی و نظر مادرم اینه که ایشون یه خورده مذهبی تر هستن نسبت ما.
آخه یه خورده خب... که یه خورده که برای دختره، پسر که نیست که بگیم به خاطر مذهبی بودن موانع و محدودیت هایی درست میکنه. خب این که
همه مسائل از خانواده از خودشون ندیگه کاملا
دیگه چی؟
و یه دفعه هم یه برخوردی رو با هم داشتن بعد از خواستگاری. من این مدتی رو نبودم و ایشون تماس گرفته بودن و من خونه نبودم. مادرم من میفهمه که ایشون خوره مثلا مبادی آداب برخورد نکرده بودن که مثلا از تو حال و سراغ گرفتن و اینا، بعد به خاطر همین میگن که شاید از این لحاظ هم میخورده
شاید از این لحاظ. یعنی چی؟ وقتی اینکه پسرشون کسی رو میخواد و دوست داره چی اون مهم نیست؟
احتمالا خب به این فکر میکنن که ایشون میتونن سلام منو بهتر بخوان، یعنی مادرم.
ایشون از کجا شما هستن؟ خیلی عجیب عزیز. مادر شما تحصیلات دانشگاهی دارن؟
نه خیر.
کار میکنن؟
نه خیر.
این همه ادعا از کجا اون وقت میاد؟
شاید به خاطر اینکه مادر من به هر جهت به خاطر اینکه شاید تونسته بودن که زندگی ما رو یه جورایی منیج بکنن، یعنی زندگی با وقتی با پدرم ازدواج کردن تونستن که یه جوری کنترل زندگی رو به عهده بگیرن و شاید هم خیلی خوب از پسش برآمده باشن. به خاطر همین این اعتماد به نفس.
چگونه از کجا چگونه ایشون پدر شغل و کارشون چیه؟
پدر در حال حاضر که بازنشسته هستن ولی کارمند دولت بودن.
خب مادری که یعنی اذیت کننده است، از این حرف ها من نمیزنم ولی پس میخوام بفهمم، خانومی که خودشون کار نمی کنند و تحصیلاتی هم ندارن، شوهرشون هم کارمند عادی، دفعه چرا خودشون خانواده بالاتر و برتر میدونن؟ خانواده ایشون پدر و مادر چه کارند؟
خانواده مادرم
خانواده اون دختر خانم
هم در سطح ما هستن، مادر ایشون هم کانادار هستن، پدر ایشون هم کارمند دولت بودن بازنشسته هستن.
خب چی میگن مادر که ما از اونها بالاتریم؟
خب دقیقا
بلکه بالاتری به سه چیز مرتبطه: درآمد، پست، تحصیلات. به نظر میسید خب دقیقا ماشین چه
یکی از چند تا ملاکی که من برای انتخابم داشتم و
نه متوجهم، نه آشیه نه عزیز متوجهم، من فقط مادر رو نمیفهمم. بنابراین مادر تمام حرفش این است که این خانم کلفت من نبود که رعایت اصول آداب و ادب رو بکنه، بگه بله خانم. شما شنیدید چه چیزی دختر خانم گفته یا کرده که مبادی آداب نبوده؟
بله برای من تعریف کردن.
که چی؟
گفتن که اون روزی که مثلا من منزل نبودم و یه مدتی رو شاید حالا اشتباه طرف منم بوده که بیخبر گذاشته بودم، یه دو سه روزی رو مسافرتی رفته بودم، ایشون تماس گرفتن و دنبال من میگشتن و حالا سراغ کردن و خیلی نگران بودن و اونجا برگشتن گفتن که نادر مثلا چطور آدمی هستش که مثلا بی خبر گذاشته رفته و ما رو نگران کرده و یه همچین حالتی پشت
یه همچین حرفی تبدیل میشه به یه خانمی که به درد نمیخوره.
این که حالا چرا ایشون تماس گرفته بودن منزل ما هم حالا یه خورده برای ایشون ثقیل بوده برای مادر.
مادر شما فرزند چندم؟
مادر من فرزند چهارم از خانواده 5 نفره، 5 فرزنده.
لاست چایلند دیگه. خب شما به من بگید چرا این دختر خانم، سه تا چیز خوب این دختر خانم چیه؟
سه تا چیزی که اگه بخوام به ترتیب اولویت بگم، سه تا چیزی که اصلا کلا منو جذب ایشون کرده، یکی این که خیلی برای من جالبه، ایشون مداوم در جهت رشد روحی و اخلاقی خودش در تلاشه از زمانی که من از دقل با ایشون آشنا شدم و در این زمینه تغییراتی هم در من به خصوص افتاد. من که کلا خیلی دختری که از لحاظ فکری مستقل عمل میکنه و تصمیمات زندگی خودشونو شاید نظر دیگران رو بشنوه ولی تصمیماتو خودشون میگیرن. اینا برای من خب خیلی
تصمیم برای اینکه 7 سال منتظر شما باشه تصمیم خودشه.
آخرین باری که با هم صحبت میکردیم دقیقاً این سوال رو ازش کردم و ایشون گفتش که من آگاهانه تصمیم دارم میگیرم. و
آخرین بار که شما باشون صحبت کردید چه مدت قبل بود؟
2 روز
قبل. اگر من با ایشون صحبت کنم ایشون حرفش اینه که من 7 سال منتظر ازدواج با این آقا هستم و با هیچ کس دیگه بیرون نرفتم و نخواستم؟
نه.
و اگر من به ایشون بگم که 1-2 سال دیگه اگر بگذاره گرچه همی الانم هست هی شما ازدواج کنید تو یه سالی صبر کنید که درستش حداقل اینو بچه دار بشید، هی بس بچه دار نتونید بشید، پاسخ ایشون چیه؟
خب
قطعا
نمیدونم پاسخ ایشون چی هستش، من نمیتونم از طرف ایشون بگم، ولی برای این یک پلنی رو با هم داشتیم
که چی؟
که اگر بشه من برم ایران اونجا ازدواج کنیم، تلاش کنیم برای بچه دار شدن و من برگردم و توی این مدت هم حالا پروسه مهاجرت ایشون انجام بشه.
دو تا عیب ایشون چیه؟
یه چیزی که من خودم بارها تو رابطه همون به ایشون گوشزد می کردم، نمیدونم حسه یه خورده بعضی وقتا تنبلی میتونم اسمشو بذارم، تنبلی توام با یه خورده بیخیالی، یا این که همزه میتونم بگم بیخیالی ولی همون تنبلی رو بیشتر.
آخه من شما رو نمیفهمم عزیز، شما درست 2 دقیقه قبل از کوشش ایشون برای رشد اخلاقی و روانی هم نه روحی و اینا حرف زدید، حالا یه دفعه تبدیل شد به تنبلی؟ یعنی رشد یعنی من درد میکشم و رشدم، growing pain دیگه، من برای رشد باید درد بکشم.
درست.
بعد شما درست عکسش رو هم بگید که شون اهل رشد نیست برای که تنبله.
نه 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 نگفتم اهل رشد نیست، گفتم که یه خورده در مسائل شاید شخصی خودشون مثلا این که بخوان کار اداری انجام بدن، حالا مثال دیتیلز میزنم، شاید بخوان یه کاری که مربوط کار اداری باشه یا کار اینا رو یه خورده با تومانی نه انجام میدن، با زمان بیشتری انجام میدن.
به من بگید ایشون چی خوندن، رشته تحصیلشون چیه؟
ایشون HIS خوندن، Health Information System.
خب اون وقت کار میکنن؟
بله.
حرف و ادعاشون که ظرف 7 سال گذشته با هیچ کس نه بیرون رفتن نه با کسی آشنا شدن نه قصد ازدواج با کسی رو دارن؟
این که قصد ازدواج با کسی رو نداشته باشن تا حالا نزدن، ولی این که با کسی ارتباطی نداشتن و حداقل تا اونجا که من میدونم نبوده و خودشون هم خیلی مایل هستن که ما بتونیم به سر انجام بریم.
میشه شما ازشون خواهش کنید بیان روی خط با من صحبت کنن؟ نه الان نمیگم، ولی که اصلا من باور نمی کنم با سکانیان ازی چه خبر است.
ایشون هم خیلی مشتاق هستن که با شما صحبت کنن و شاید خود پوش ایشون هم بود که من بتونم با شما تحبت
کنم. اصلا من باور نمی کنم شما کاری که شما دوتا دارید میکنید و به ویژه شما دارید میکنید و مهمتر مادر بزرگوارتون دارن میکنن. شما الان گفتید 2 سال امریکایی؟
بله.
ولی خانواده ایران هست؟
خانواده ایران
هست. شما به چه دلیلی آمدید امریکا؟ یعنی برای چی؟
من دلیل اصلی مهاجرت این بود که در همون قرعه کشی گرین کارت پرنده شدم، به خاطر اون اومدم و خیلی هم اینجا در جذب وارد بازار کار شد.
پرسشتون از من چی عزیز؟
پرسشم اینه که دقیقاً چطور میتونم الان در این شرایط کاری رو انجام بدم که رابطه‌مون به سرانجامی برسه و در کنارش میدونم شاید حرفم باز احساسیه، منطقی پشتش نباشه، شاید منطقی باشه که کاملاً مادرمو نادیده بگیرم ولی رضایت نسبی ایشون هم داشته.
اصلا معنی نمیدازم، یعنی این که بگید من یه بدنم نمیاد زمرم من حامله بشم به جای همسرم. نه عزیز، خیلی نامعقول و نامربوط حرفا بهم و این مخلوطی که شما درست کردید مخلوط درستی نیست عزیز. شما ظرف 2 سال گذشته هیچ وقت به ایران رفتید؟
نه.
هیچ برنامه برای رفتن دارید؟
نه.
شما الان شما و دوستتون با یه روانشناس خوب تلفنی کار کنید عزیز، این مسئله رو روشن کنید، خودتون و او رو آویزون نکنید، دوتایی پای این تنابدار زندگیتون از دست میدید. این چه پا در هوا نگه داشتن همه چیزه؟ اصلا برای چی شما آمدید؟ یعنی چرا رفتید دنبال لاتاری و بعدم آمدید؟ اونم تو این سن و سال عزیز، شما باید ازدواج میکردید، 15 سال دانشگاهتون تموم شده کار میکنید. برحال عزیز، این طریقه درست یا خوب به زندگی کردن، حتی نوع متوسطش هم نیست، نوع بدشه، یعنی فقط حرام کردن و خراب کردن. یک از ایشون بخواید اگه تونست بیاد روی خط، دو با یه نفر حتما اقلا یه 20-30 ساعتی صحبت کنید که بفهمید واقعا کی هستید، چی هستید، کجا هستید، چی کار میخواید بکنید و این وضعیت رو اینجوری ادامه ندید. از پا در میاد به هیچ فایده و دلیلی.
خب دقیقا الان اگه اول صحبتم خاطرتون باشه، من گفتم که با توجه به همه موقعیت های خوب شغلی و اجتماعی که دارم احساس شادابی و
سرزنش. معلومه برای که از این کارا عزیز من، برای که واقع بین، عاقل، معقول، منطقی، حتی رعایت اصول اخلاقی انسانی رو شما نمی کنید. آویزون یه مقدار مسائل هستید که مامانم ناراحت میشه برای که احساس گناه و خجالت میکنم مثلا چون مات موندم. حتی اگر نظر ایشون درسته کار شما غلطه. این نظر ایشون غلطه که به نظر چنین میرسه که شما غلطن در غلط عزیز. این موضوع جدیه، نکنید. من نمیدونم چرا آدم باید خودش رو تلف کنه و تبه کنه، هم چرا باید خودش بنزین بریزه کبریت بزنه. من اصلا باور نمی کنم. باورم کنید، برای من عجیبه یه چنین نگاهی به زندگی. بنابراین لطفاً این حرفا رو بذارید اون دختر خانم بشنوه، کوشش کنه بیاد رو خط با یه کسی صحبت کنید، بذارید بر دشمنان من هم یکی اضافه بشه، به مادر کنم بگید بشنوه. فراوون دارم.
ما چطور میتونیم هر دو با هم همزمان؟
اونو نمیدونم. ببینید شما از نظر تکنیکی میتونید، برخی از وقت شدنیست ولی یه یکی دو بار که دوستان کوشش کردن نشده، نمیدونم شاید سیستم ما نمیپذیره. ببینید از نظر تکنیکی چیکار میتونیم بکنیم، دو تایی بیاد بهتره، اگر نه ایشون تنها بیان. من میخوام ببینم ایشون کیان، برای که شما یادم میمونه، خاطره برای من درست کردید. برام یه موضوع خودتون چون
من مادرم در حال حاضر آمریکا هستن و خیلی مایلم که اون کنفرانس تمکولا که خیلی به من نزدیک هست و بیام. آیا فکر میکنید که با مادرم بیام اونجا؟
خب ایشون اگر ایشون حاضرن بیان که دشمنشون رو ببینن، آره، ولی اونجا که جای بحث و گفتگو نخواهد بود.
سطح خیلی گذرا، چون ایشون دشمنشون رو خیلی قبول دارن.
نه خب آخه داستان این است که به هر حال دشمنشون خیلی قبولن، من که مسئله ندارم، خوشحال میشم تشریف بیارن و تشریف بیاورید، ولی اونجا جای حتما گفتگو تو اون جمع و اون شرایط نخواهد. حالا ببینید چه میکنید عزیز، الان کنفرانس عشق و ازدواج و خانواده رو من دارم با هم بیاید اونجا، اون که حتمی تره، مناسب ترم هست. برای خوشحال شدم با تو صحبت کرد. تو لس آنجلس هست، اون شاید به شما دوره، ولی ببینید چه میکنید.
تو لس آنجلس نزدیک هست، ولی فکر
میکنم
که تو ایالت بالای ما باشه.
من توی شهر تو لس آنجلس هم در المپیک کلکشن. به هر حال مواظب خودتون باشید، من با آخر وقتم میرسم. مرسی عزیز، منم همینطور. خدا نگهدار. شاید برنامه من با ما باشید.
اطلاعیه دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. دکتر کامران یدیدی وکیل مورد اعتماد شما در تصادفات، در آستانه سال نوی میلادی برای سپاسگزاری از اعتماد موکلان خود در سال 2017 هدایایی را به قید قرعه به آن گروه از موکلان خود تقدیم نماید که از آغاز تا پایان 2017 وکالت پرونده تصادف و صدمات بدنی خود را به این دفاتر حقوقی سپردند. شما می توانید یکی از 26 برنده خوش شانس، یک دستگاه اتومبیل و 5 آیپد اهدایی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی باشید. کلیه افرادی که تا آخرین روز دسامبر 2017 وکالت خود را به ما بسپارند بدون نیاز به ثبت نام در این قرعه کشی شرکت داده می شوند. مراسم قرعه کشی در ژانویه 2018 از رادیو و شبکه‌های اجتماعی دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی پخش خواهد شد. 818-999-99-99 818-99 در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
آلن هاندای آف لاگونو نیگل، نماینده رسمی هاندای در اورنج کانتی، به مدیر عاملی آقای کیان مفتخر از خدمات بی‌نظیر خود جهت فروش یا لیست اتومبیل‌های جدید و دست دوم هاندای را به استحضار ایرانیان عزیز برساند. ارائه خدمات ویژه به افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد در آمریکا. لذت رانندگی همراه با بهترین گارانتی اتومبیل در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100 هزار مایل برای موتور را با اتومبیل هاندای تجربه کنید. برای مثال، هاندای آیونیک 2018 با قیمت کارخانه 23310 دلار فقط با پرداخت 149 دلار در 36 ماه به علاوه پرداخت 3995 دلار توسط خریدار. ضمناً کارخانه 1750 دلار برای لیست می‌پردازد که شامل مالیات و لایسنس نمی‌شود. تلفن 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahondai.com.
کینگستون دیزاین اند کانستراکشن اینک به مدیریت مهندس هوشنگ تجاریه. این شرکت با همکاری مهندسین و دست‌اندرکاران با تجربه و با دارا بودن لایسنس و بیمه‌های لازم، فقط با یک قرارداد آماده انجام کلیه امور ساختمانی شما از قبیل آزمایش خاک، طرح‌های ساختمانی، طرح‌های محاسبات فنی، طرح‌های تأسیساتی، طرح‌های داخلی، طرح‌های محوطه و اخذ پرمیت‌های لازم و اجرای کلیه این موارد تا دریافت پایان ساختمان باشد. لطفاً با این شرکت جهت هر گونه مشاوره در امور ساختمانی تماس حاصل فرمایید. تلفن 310-386-45-55 310-386-45-55 عضو 08 ایرانیان. مهندس هوشنگ تجاریه.
بهار و تازگی، بهار و عطری خوش و طعمی دلپذیر، بهار و لطف دیدن یار،
تا بگوییم و بخندیم و نوش جان کنیم به لطف بهار. کیترینگ بهار. پذیرایی عالی و مجلل از میهمانان خود را با هر سلیقه و هر تعداد، با خوراک‌های لذیذ و متفاوت و دسر و شیرینی‌های گوناگون و با کیفیت، همراه با دکوراسیون و طراحی شیک و مدرن به کیترینگ بهار میشن ویاهو بسپارید. کیترینگ بهار در لس آنجلس، سان دیگو و اورنج کانتی در خدمت شما. تلفن 949-340-1011 949-340-1011. سفره رنگی، پذیرایی گرم و رضایت میهمان و میزبان ارمغانی است از کیترینگ بهار میشن بیاد.
رابطه اعداد 14، 4 و 18 چیه؟ راجع بهش فکر کنیم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
درود آقای دکتر.
درود بفرمایید.
حال شما. من قبل از هر چیز میخواستم تشکر کنم چون شما گام خیلی بزرگی برداشتین برای اینکه استراق، افسردگی و خشم و این اصطلاحات تو جامعه ما علمی رواج پیدا بکنه. بعد من 35 سالم هست، فرزند اول خانواده هستم و تا سن 25 سالگی توی شغل خانوادگی کار کردم. خیلی همیشه از درس فراری بودم و نمیخواستم علاقه زیادی به درس خوندن نداشتم، ولی از 25 سالگی آغاز کردم درس خوندن رو خیلی جدی‌تر. الان توی یکی از دانشگاه‌های پابلیک یونیورسیتی آمریکا دارم درس میخونم.
ببخش عزیزم، اولا نمیدونم، امیدوارم رو بلنگو که نباشی چون ما صدا توی ذره غیر عادی داریم، اگه میشه درستش کرد، اگر نه که هیچ. دومی که شما چه مدتی است امریکا هستی؟
من الان بهتر است دارم اولش
تو؟ فکر میکنم بهتر شد جان.
یک
هفته
بعد. من الان تقریبا یک سال و 6 ماه که امریکا هستم، قبل از اونم یک سال انگلیس بودم توی دانشگاه دیگه.
اوکی، خب.
بعدش من یه رابطه ای رو در مورد رابطه هم با تون تماس گرفتم. یه رابطه ای رو تقریبا از 6 سال پیش، بیشتر از 6 سال پیش با یه خانومی داشتم. ایشون 3 سال و خورده ای از من بزرگتر هستش و قبلا هم یه ازدواج کردم، من ازدواج نکردم.
فرزندی که ندارم؟
نه خیلی فرزند ندارم. و ما تقریبا تو ایران که با هم بودیم، دو سال اول خب یه حالتی بود که بلا فاصله بعد از جداییشون ما با هم آشنا شدیم و خب یه حالتی بود که بر هر دو تامون، خب منم از روابط دور و برم زیاد راضی نبودم. خیلی همیشه شما های اصطلاح دارین که به هم پناه میادیم، حالا شاید پناه آوردیم. خیلی تو اولش این حالت بود، رابطه خوبی داشت. یک سال دو سال اول خیلی رابطه خیلی ساده تری بود. از سال سومش خب خیلی وقت بیشتری با هم میگذروندیم، مسافرت میرفتیم و بیشتر با هم بودیم. ولی خب سال آخرش برای اینکه باید کارهای پذیرش هم انجام میدادم و خب من تصمیم رفتن گرفته بودم، یه ذره رابطه همون کم ترش. چطوری این دو سال یه رابطه لانگ دیستنسی رو داشتم. البته من تقریبا یه چهارمش رو ایران بودم و میرفتم ایران و ولی خب یه لانگ دیستنس خیلی منظمی با هم دیگه داشتیم. از زمانی خب من زمانی که انگلیس بودم خیلی از اونجا از جربش هم از دانشگاه خیلی سیستمش خوشم نیومد، همین که آینده ای ندیدم. ولی از وقتی که خب اومدم اینجا، البته فاصله چند وقت بعد از یه ترابل ون و اینجور چیزا به وجود اومد، همیشه یه تلاشی و یه گوشه ذهنی داشتم که بتونیم هر دومون که بتونیم یه شرایطی مهیا بکنیم که ایشون بیان اینجا.
سب کنید عزیزم یه چیزی. شما وقتی 6 سال قبل با ایشون آشنا شدید، خانوادتون در جریان این رابطه قرار گرفته؟
نه.
بنابراین پنهانی بود؟
بله، همیشه پنهانی.
آیا فکر میکنید خانواده شما با توجه به اینکه سن ایشون از دیگه 39-40 ساله یا به زودی خواهند شد و بعدم یه مقداری اگر بخواید صاحب فرزندی بشید ما مسئله و مشکل داریم، فکر میکنید یک خانوادتون باش خیلی موافقن یا خیلی برحال عادی باش برخورد میکنن، و آیا ماجرای فرزند داشتن موضوع مهمی برای هر دوی شما نیست؟
در مورد خانواده هم خب من به شکل لفافه خیلی حیباشون مطرح کردم، و خب میدونین چون دو تا چیزی که ممکنه نورم باشه رو من ممکنه بشکن، یکیش خب سنه، خب خیلی البته راسته شما مثلا تو بحثایی که بوده همیشه میگفتین 3 تا 5 سال، برای من مثلا از نظر شما این که گفتین مشکل نداره.
نه من متوجهم، ولی آخه ایشون
نه
هم جایگاهش هست و همم هم ازدواجشون باز در خانواده مطرحه.
دقیقا.
خب حالا حال بگیر بیم نظر اونا چیه، چون من شما تکلیف
فکر نمی کنم که، یعنی اینکه من تو لفافی که پرسیدم فکر می کنم که کاملا مخالف باشن، یعنی نه حالا کاملا، البته خب میدونید مخصوصا مادرم یه شخصیتی داره که زودتر با اینجور چیزا کنار میاد، و ولی خب بالاخره چون یه سری نورماشی کسته میشه فکر میکنم که کاملا مخالف.
شما چند تا خواهر برادر دارید گفتید؟ فرزندم
من فرزندم ولی یه برادر دارم 8 سال از خودم اختلاف
میشه. اوکی خب بشه.
و در مورد بچه خب ایشون خیلی دلش میخواد و واقعا هم خیلی مهر زیادی داره نسبت به این قضیه، و خب منم یعنی این که اتفاقا من چند وقت پیش با خانواده‌ام مطرح کردم این قضیه رو، نه مستقیم ایشون رو، ولی خب کلی باشون مطرح کردم، گفتن شما هر رابطه‌ای که می‌خوای بگی، و به نظر من حرفشون هم درست بود، با حرف 2 سال 3 سال که حداقل یه شرایط پایداری پیدا بکنی بچه دار نشین، ولی خب نه در این قضیه خودش باعث میشه که خب سن ایشون و قضایای دیگه بازم یه مقدار ما رو مشکل برخورد بکنه. گذشت تا یک ماه پیش تقریبا ایشون بدونین که یعنی به من گفته بود میرم روانشناس که صحبت بکنم و مشاوره، به من زنگ زدن و گفتن که نه من با روانشناس رفتم و تصمیم گرفتم که این رابطه ما اگرم با هم رابطه داشته باشیم رابطه موفقی نخواهیم داشت. خب یه مدتی گذشت ما دوباره با هم صحبت کردیم، خب من خیلی تا قبل از این هیچ وقت اینو یعنی جدی فکر میکردم که ایشون بیاد میده، یعنی واقعا خواستم همیشه همین بود که بتونم ایشونو یه جوری بیارمش، ولی خب رفتم با خانواده‌ام هم زمینی هنوز مستقیم صحبت نکردم، خواستم بعد از اینکه با شما صحبت کنم برم باشون صحبت بکنم، و به صورت زمینی بهشون گفتم که من میخوام همچی کاری بکنم، ولی خب ایشون هم به خاطر اینکه روانشناس هستن و شناخت زیادی هم با شما دارن قرار شد که من به شما زنگ بزنم و از شما بپرسم که به نظر شما این رابطه درست هست و آیا درسته یا ما فقط دوست داریم این رابطه رو. و
ببینید عزیز، من گفتم آخه 2-3 تا اشکال تو این کار هست. اولا گفتم با بیشتر بودن سن ایشون میتونست بین 30 و 33 باشه، من باش مسئله نداشتم، جایی که اومدن هست که موضوع بچه رو مطرح کنه، ازدواج کردن ایشون مطرحه. بعد بی‌اعتنایی هر دوی شما، شما به نوعی ایشون به نوعی که نیومدید بگید خیلی خوب شما با یه دختر خانم آشنا شدید فرض بفرمایید که 33-34 ساله، ایشون وقت اینو نداشته که با شما 6 سال بگرده یا 4 سال با شما باشه، 2 سالم شما مثلا بیاید خارج همچنان پا در هوا بمونه تا حدی که شما معرفی هم نکنید به خانواده و یا تکلیفتون رو در اون زمینه که یه جزء مهمی از این تصمیم هست روشن نکنید. یعنی منو به این سمت و سو میبره، یعنی این دختر خانم به گونه ای عمل میکنه که شرط این که من با یک کسی آشنا بشم اینه که مطمئن باشم باش نمیتونم ازدواج کنم، و بعدم ازدواج اولشون که در چه سنی بوده، نه اینکه الان بخوام وارد بحثش بشم چقدر طول کشیده، چرا طول کشیده، یک کلیدی است برای باز کردن بیشتر شخصیت ایشون و یا آنچه که میتونید انتظار داشته باشید. اینا همه نشون دهنده اینه که واقع بینانه و مسئولانه هر دو عمل نکردید. حالا یه زمانی آدم واقع بینانه و مسئولانه رو یه هفته نمیکنه، 5 روز نمیکنه، ولی قراره به خودش بیاد، چون آدم عوض میشه، برمیگرده روی اون سیستمی که از این درجه حرارت برمیگرده به اون جایی که معمول و مرسومه، و اونجاست که متوجه میشه ایشون بیش از شما که من نمیتونم وقتمو با این آدم همینجوری تلف کنم اگر قصد ازدواج دارم و اگر قصد بچه دار شدن دارم، چون من یه محدودیت زمانی دارن. شما میتونید صبر کنید، نه ایشون. اون به من نشون میده که ما با سن بالای ایشون به ویژه نزدیک فرض کنید 39 و 40 بودن. دو، با توجه به ازدواج ایشون و اینکه شما ازدواج نکردید. سه، اینکه 6 سال گذروندید. چون میدونید من از یه طرف دیگه هم نظرم این هست که نه خیلی به رابطه قبل از 6 سال که 6 ماه که آدم تصمیم بگیره باور دارم، حداقل 9 ماه یه سال وقت میخواد، و نه به اینکه رابطه بیشتر از 18 ماه یا 2 سال طول بکشه و انسان در موردش تصمیم قطعی و نهایی رو نگیره. چون تو این فرصت ها هر رابطه‌ای باید به نوعی معلوم بشه درسته یا غلطه، آدما میخوان یا نمیخوان، به نتیجه‌ای که مورد نظرشون بوده میرسه یا نمیرسه. و اگر خب همینجوری کشش بدیم، و تازه شما میدونید دست به یک کاری زدید که بعد از فرض کنید دو سال و نیم قبل گفتید حالا من میرم انگلستان، بعد تازه اومدید اونجا یک سالی بودید مقداری درس خوندید بعد گفتید حالا میرم امریکا. یعنی شما خودتون در شرایط نسبتاً پایداری نه قرار دادید، نه می بودید و نه ایشون می دید که شما نیستید و به این وضع ادامه پیدا کرده. بنابراین به نظر من بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما به هم می خورید، تو به درد هم می خورید، که کمکی شک دارم شما یه چیزی رو در این ماجرا کشتید که عامل وقته. به همین جاست که من همیشه عرض کردم ما دو تا پدیده در زندگی در جهان داریم، یکی اشیاء هن که اشخاص هم به عنوان یه شی میشه دیدشون، برای که یه بدنی دارن، یکی از وقت و زمانه. عامل وقت و زمان رو نمیشه نادیده گرفت. من حتی سخنی که توی ونکوور داشتم یکیش این بود که مدیریت وقت در ارتباط با استراب، استرس و عصبانیت. یعنی چون شما همینقدر که زمان رو به درستی مدیریت کنید حتماً 50% استرس شما رفته. همین اندازه که زمان رو مدیریت کنید، اون تایم منیجمنت رو داشته باشید، حتما یک سوم استراب و نگرانی شما از بین میره. و یه چنین پدیده‌ای به این مهمی رو شما در یه شرایط حساس مربوط به تولید مثل هر دو نادیده گرفتید. و اونم حالا گفتم اگر یه 6 ماه اضافه رفته بودید، مثلا به 2 سال رسیده بود و تصمیم تو 6 سال رو گذروندید، و درست مقارن همون زمانی که شما میگید که ایشون جدا شدن، که درسته اون دلیل یا بهانه تونه برای این که نمیتونیم، برای که نمیدونیم رابطه چه است، ولی دیگه همه چیز قرار بوده برای از این مدتی به یه ثبات و قراری برسه. و تازه در تمامی مدت هم شما از برای نگرانی مربوطه به این موضوع که خانوادتون مخالفتش یه مقدار آزاردهنده و مسئله آفرین باشه و یا به صورت جدی باشه و شما باید یه تصمیماتی بگیرید که خوشحالتون نمیکرد، برای زندگیتون هم درست نبود، اونها رو پنهان کردید. این که حالا به گوش و کنایه اشاره کردید، به هر حال اونها هم ای بسا به مقدار زیادی یه چیزهایی میدونن و ترجیح میدن در همین حاله از ابهام بگذارنش، برای که هر زمان که شما رو جدی دیدند و فکر کردن موضوع داره به یک گونه خطرناک از نظر اونا میشه، اون موقع است که ببینن با شما چه میتوانن بکنن و امیدشون این بوده که خودش به خودی خودش این موضوع منتفی بشه. بنابراین بذارید ازتون مشخص این رو بخوام که دقیقا به من بگید هر دوی شما، نمیخوام بگم یه دونه، یکی دو تا سه تا سوالی که از من دارید چه هست؟
ببینید من مشخص ترین سوالی که همین درست بودن، یعنی این که ببینید درسته که کاملا تمام اینا که من زمان رو کشتم و خب شرایط 2-3 سال اولم واقعا پایدار نبود که بدونم آیا چی کار میخوام بکنم، و خب به شخصه خودم چون شرایط سنی من تقریبا تو 28-9 سالگی با ایشون آشنا شدم، یه شرایط زیاد داشتم که یه یعنی یهو تحولی پیدا شد و رفتم سراغ درس خوندن و یه سری هدفهای جدی تری تو زندگی، یعنی خود ایشون هم یه مقدار زیادی عامل شد، یعنی که یه دو قبل از اینکه با ایشون آشنا بشم یه جو خیلی شلوغ‌تری دورم بود، ولی خب هی یواش یواش باعث شد که یه سازماندهی تو زندگیم به خاطر حضور ایشون پیدا بکنم.
آخه ببین، نه ببین عزیزم، ببین قربونت، دو تا اشکال تو صحبت همین یه دقیقه آخر شماست. اول اینکه ما یه قاعده داریم، کاری رو که نمیخوای تموم کنی نباید تموم کنی، نمیتونی تموم کنی شروع نکن. شما دارید میگید من اون یکی 2 سالی مقدار دقیقاً خودمم دور خودم میچرخیدم. دوم شما دارید به من میگید که ایشون یک کسی بود که منو کمک کرد که حتما هم چنینه در جهت یه نوع سازماندهی. ولی شما مهمترین مسئله سازمان، خونه همسایه رفتید مرتب کردید ولی خونه خودتون رو سرتون خراب شده. من اونو نمیفهمم. ببین الان هم اون کاری که شما دارید میکنید بیشتر نوعی دلیل تراشی و بهانه است، نه اینکه واقعیت نداره. حتما اینا بوده، ولی اینا آمده 10-15% بوده در مقابل پرسش اساسی که باید نادیده گرفته می شدن. یعنی حتی اگر من بخوام به مثبت در این صورت ممکنم به این موضوع نگاه کنم، ایشون درگیر یه بحران و طوفان بعد از طلاق بوده، شما درگیر یه طوفان و یه دگرگونی مطلوب در جهت نوع زندگی که می خواهید بکنید، و حالا در حالتی که دو تا آدم نمیدونن کدوم شهر میخوان برن زندگی کنن، تصمیم بر این که سوار یه هواپیما بشن، در حالی که هواپیما داره میره یه جای سومی که جای هیچ کدوم از اون دوتا نیست، برمیگرده به همون مطلبی که گفتم، واقع بینانه و مسئولانه نبوده. و چون اون موقع نبوده و 6 سال ادامه پیدا کرده. چون ببین عزیز، ماجرای انسان وقتی که تکرار میشه دیگه این ماییم. من اگر یه چیزی رو یه دفعه اشتباه کنم توی شب، من یه رب رفتم مهمونی توی شرایطی بوده، وضعیتی بوده، یه عرقی خوردم، ولی اینکه من یه 50 تا مهمونی دیگه هم برم توی شرایطی و وضعیتی عرق بخورم که دیگه اینا، این منم، من آدم عرق خوریم، این دیگه نمیشه گفت. ولی من یه دفعه رو میتونم بفهمم. من وقتی یه آدمی همینجوری مکرر در یه اشتباه میکنه، اون یا یه کاری غلط میکنه دیگه، این اونه، اون یه چیز دیگه نیست. هر آدمی، چون ما قراره به خودمون بیایم عزیز، من اگر یه کسی رو تو خیابون که یه نگاهی به من کرد، یا توی مدرسه یا سر کار یه مشتی زدن، میتونم بگم من تو عمرم یه دفعه یه همچین برخوردی کردم، یا تو 10 سال یه دفعه. ولی اگر من هر روز دارم با آدم ها دعوا میکنم، که هر روز نمیتونم حرفم این باشه که تو این شرایط و موقعیت بود که من چنین کردم. نه، من تو شرایط و موقعیت زندگی که من درش هستم این کار میکنم و این منم. به همین جهتی که به نظر من اگر باز دوتایی میامده روی خط، یک کمی من بیشتر میدونم امکانش شاید نباشه. یعنی نه، میفهمم عزیز، نه متوجهم. میخوام بگم که به همین جهتی که باید یک کسی رو دوتایی با هم صحبت کنید. ولی من نگرانیم اینه که اولا این هر دو رو اذیت کنه، ضمناً ایشون دیگه وقت تلف کردن رو نداره. البته شاید به خاطر خب آخه عزیزم، خب این آخه یه دلیل است که ایشون یک کمی وقت رو با دیگری هم تلف کرده، همونطور که با شما تلف کرده، و بنابراین حالا شما خودتون رو در مقابل یه مسئله و مسئول این میدونید که اگر این آدم در زندگیش چیزای مهمی مثل بچه یا خانواده میخواد که نداره، من در حقیقت ازش گرفتم. در حالی که حتما شما یه سهم و نقش مسئولی در اینجا دارید، ولی ایشون خودش خیلی بیشتر از شما مسئول و مقصر، مثلا با تجربه‌ای که تو ازدواج داشتی.
ولی آقای دکتر، یه چیزی که خیلی توی رابطه توی 6 سال منو خیلی، یعنی آدمی هستم که موشکافانه، حالا بعض وقتا ممکنه چیزهایی رو اینطوری نبینم، ولی کلن تلاشم این هست که خیلی با دقت نگاه بکنم. یه OCPD نصف نیمه هم دارم، ولی چیزی که بیشتر از همه تو این 6 سال من شاید بگم حسن ایشون و چیز واقعا تونسته زندگیشو بهتر بکنه تو ابعاد مختلف، از نظر شغلی، مالی، استقلالی، حتی شخصیتی. و خب با وجود اینکه من درک میکنم، خب یه بلا تکلیف که مخصوصا این 2 سال آخری که رابطم لانگ دیستنس میشه، باعث میشه که اینکه بلا تکلیفی، ولی در این حال تعهد و رابطه همچنان باقی مونه. ولی بیشترین چیزی که منو موندگار میکنه و اینکه دوست دارم که تو این رابطه، اینکه ایشون تونست خودشو خیلی، یعنی شما هم چه اصطلاحی دارین که این نیلو فرالو، نه مردا که ایشون چیز باشه، ولی یه حالت واقعا مثل، یعنی یه پیشرفت خوبی رو من تو زندگی ایشون دیدم.
نه متوجهم عزیز. البته ببین عزیز، باز این امتیاز مهمیه، ولی دلم میخواد یه چیز رو بدونی. خیلی از اوقات به اون میشه نگاه کرد از دید فردی، ولی این رو به دلیل خوب بودن نمیشه دید. بذار برات مثال بزنم. من اصلا یه شرایط اینقدر بدی دارم که اصلا دبستان نرفتم. و دبیرستان نرفتم، برای که مثلا تو محیط بودم، مثلا من با پدرم زندان بودم، خب و اونجا هم نذاشتن اصلا من درس بخونم. ما رو اومدم بیرون، حالا من با تلاش بسیار شیش ابتداییمو میگیرم، یعنی 6 سال رو حتی تو یه سال یه سال نیم میخونم، ولی من نمیتونم بگم خب حالا منو به عنوان دکتر قبول کنید، برای که واقعیت مثلا این که من درستی که اونجا هیچ تقصیر و گناهی نداشتم، اونجا یه بحث فردی منه، درستی که من خیلی خوب عمل کردم، ولی با وجودی که خیلی خوب عمل کردم، حالا من در جایی نیستم که اگر یه جای دیپلم استخدام میکنم من استخدام کنم، برای که من شیشه ابتدایی دارم. اشکال کار اینجا اونه و درست همین استدلالی است که به نظر من استدلال نادرستی است که برای سنه. به همین جهت است که نتیجه ای که میشه گرفت اینه که شما دوتا به زور میخواید یه چیزی رو به هم بچسبونید که شاید قابل وصل کردن نیست. اونجا مسئله است عزیز.
درسته. من میفرمودیم ببرم.
نه عزیزم راحت باش.
من بیشتر دنبال مثلا با خودم تجربه‌ای که میکردم دنبال مکانیزمایی بودم که ممکنه تو این رابطه کار نکنه. خب یکی سنه، یکی رابطه قبلی ایشونه، یکی خب بالاخره ممکنه ایرادهایی هم 100% از من هست که اینا باعث میشه که خب چیز نکنه. ولی بیشتر از هر چیزی نگرانی اینه که این مکانیزمایی که کار نمیکنه به نظر شما مکانیزم یکم زمان مسلمه اینا مکانیزمایی که هیچ کدوم نمیشه برای
نه ببینید فقط ماجرای زمان و ازدواج و بچه یکم غیر قابل برگشته،
یعنی اینا رو نمیشه برای
اونا چون غیر قابل تصحیح و برگشته، مگر اینکه پرو نه الان اصلا بگید که ما به دلایل این رو نمیخواستیم که اون وقت موضوع چیز دیگری است، ولی یک کمی کار رو برای خودتون سخت و مشکل به نظر من در جهت خاطر آسوده بودن غیر ممکن کردید. حالا اگر شد میخواید ایشونم بگید بیان روی خط چون جدا هستن، اگر یه موقع آمدن من بگن که موضوع شماست چون یادم میمونه، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، ولی متاسفم از احتمالاً نتیجه‌ای که شاید از حرفای من گرفته بشه.
سپاسگزارم از همه چیز، سپاسگزارم از همه لطفایی که شما دارین و خیلی خوشحال شدم
با تو. منم همینطور است. خدا نگهدار. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشیم. شنگ و رجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
الو
دکتر جون سلام.
سلام رفیق عزیز و مریضم.
دکتر جون خسته شدم، میدونی من مدیکر دارم، از مکملام راضی نیستم، دکترامو نمیتونم برم، بعضی از داروام گرونه، بعضی هم به هم نمیدن، با بیمه که تماس میگیرم گرفتاری دارم، اعصابم به هم ریخته، کلافه شدم.
زنگ بزن به مجتبی فکورفر، متخصص بیمه های مکمل مدیکر در کالیفرنیا. با توجه به وضعیت جسمی و داروهایی که میخوری اون همه مکملا رو برات مقایسه میکنه و مناسب ترین رو برات میگیره. هر موقع سوالی داری مجتبی فکورفر با یه تلفن تمام سوالاتتو جواب میده.
چه خوب دکتر.
اتفاقا الان بهترین موقع است که باش تماس بگیری. از 15 اکتبر تا 7 دسامبر تنها زمانی که میتونی بیمه مکملتو عوض کنی. شمارشو بنویس 714-921-921-4.
یه بار دیگه بگو دکتر.
714-921-921-4. فکورفر عضو 08 هم هست. همین الان بهش زنگ بزن، مطمئنم پشیمون نمیشی.
ممنونم، خیالمو راحت کردی.
مرجان روانبخش CPA، حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت IRS، CPA که حفاظت از اموال شما در مقابل IRS، فرانچایز تکس بورد، بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش گره گشای مشکلات شما در کلیه امور